تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستم همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985
KSWB FM HD3 Los Angeles. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، سپاسگزار لطف شما هستم که به هر حال به دلیل بیماری و گرفتاری گلوی من لطف و محبت کردید. تو سپاسگزارم و توصیه های طبیبانه شما رو هم انجام دادم. ولی امروز چه کنم که شرکت محصولات غذایی خوب که بهترین ها صدف لطف کردند و یک به اصطلاح عالمه برای ما چیز فرستادن، از جمله آش عرض کنم که معروف، به قول معروف آش رشته فوق‌العاده خوشمزه که من هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم آش رشته داغ همینقدر خوب و خوشمزه باشه و دوستان لطف کردند و به من دادند و به هر حال چون زیاد آش خوردم مثل اینکه کمی حواسم دو مرتبه به هم ریخت و صدام همینطور، ولی آش خوشمزه بود، اشکال در گلوی من. به هر حال سپاسگزارم از لطف و محبتشون و توصیه می‌کنم که محصولات غذایی صدف رو لطفاً و حتماً فراموش نفرمایید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شاید یه همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
من خوبم، متشکرم. بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. امیدوارم که بهبودی کامل رو واسه گلوتون و صداتون به دست بیارین هر چه زودتر.
ممنونم، متشکرم. بفرمایید.
ببخشید، من اصلا همسرم با شما تماس گرفت صحبت کرد. البته فکر میکنم صبح بوده واسه شما اروپا قصه. من یه سری مشکلات داشتیم با همسرم از اول زندگی و همچنان ادامه داره. البته یه مدت یک ماه و نیمی هست. ببخش من صداتون رو خیلی بد دارم، شما صدای منو دارید؟
من الان حرفی نزدم، به همجاست که چون صدای من خوشبختانه بد نبود چون اصلا حرف نزدم. اما من اگر اشتباه نکنم همسرتون که امروز تلفن کردن گفتن شما خانمی هستید چنین وابسته که اگر بستنی توی عرض کنم توی یخچال باشه و ایشون خیلی نشوقات بخوره، میگن من صبر میکنم تو بیای با من بخوری. نه صبر کنید خانم، آخه شما یه چیزهایی گفتید که بنده متشخشخ شدم. ایشون راست گفتن، شاخ در آوردم. بعد گفتن که نمیخورن. بعد اگر مثلا من بیام خونه مثلا بستنی خور باشم، میگه چرا صبر نکردی منم بیام بستنی رو با هم بخوری. آیا هم چه حرفی درسته؟
اجازه بدین که منم صحبت کنم.
نه من حرفی ندارم، اگر شوهرتون راست گفتن باید شما رو طلاق بدن. اگر شما راست بگید و دروغ ایشون گفتن ایشون رو باید طلاق داد. بالاخره ما تو کار طلاقیم، چه خبره؟
من اولا صداتون خیلی بد دارم و خیلی قطع و وصلن، امکانش هست که قطع کنم دوباره زنگ بزنم؟
نه من میتونید شما قطع کنید ولی احتمالاً دیگه وصل نخواهید شد، چون ما تلفن اون یک آن این آزاد نمیذاره. جان بفرمایید.
امیدوارم که بهتر بشه. ما متاسفانه از اول زندگیمون یه سری مشکلات زیادی داشتیم و اتفاقای خیلی بدی افتاد توی زندگیمون تا یکی دو ماه اخیر که باعث یه اتفاق ناخوشایند شد تو زندگی ما. و هنوز هم ادامه داره و تصمیم گرفتیم که واسه بهبودی زندگیمون با شما تماس بگیریم، فیدیای شما رو گوش بدیم و سعی کنیم که بهبود پیدا کنه این زندگی. متاسفانه یه سری من یه خود یعنی توی زندگی رفتارهای همسرم باعث شده که من احساس عدم احساس امنیت و اطمینان و آرامش نداشته باشم نسبت به سلام و نسبت به زندگی و نتونم باهاش راحت حرف بزنم و اون احساس صمیمیتی که از زندگی این دارم نمیتونم، یعنی اون چیزی که دوست دارم و نمیتونم صحبت کنم. برای اینکه شوهر من انسانی هستن که اگه دو بار سه بار یه حرفی رو بزنم دفعه چهارم تهدید میکنن که دیگه دفعه خر بازیدی این حرف رو توی زندگی میزنی.
من شما رو کاملا میشنم سرکار خانم، مشکلی هم ندارم، ولی ببینید شما به گونه ای که موضوع رو
من که این پارازیت توی گوشی واسه من هست که من تمرکزم به هم ریخته.
بذارید من اول یه مسئله رو حل کنم. برای که ایشون چیزی راجع به زندگی بد شما نگفتن، ایشون گفتن شما سخت وابسته ای اولا به خانوادتون و دلتنگی و بعد از اون معتقدید ایشون هیچ همه کارا رو هر دو تاتون باید همیشه با هم بکنید. همونطور گفتم مثال بستنی. این اصلا چقدر درست یا غلط؟ من کاری به بقیه چیزا ندارم. اول اینو برای من روشن کنید.
بله چش. من یعنی وارد زندگی مشترک شدم، تمام هدفم اشتراک این زندگی بوده. یعنی هر آدمی هر انسانی واسه ورود به زندگی مشترک شده آینده‌اش هزار تا آرزو و امید داره و با این آرزویی که وارد زندگی میشه و دلش میخواد که خوشبختی رو به دست بیاره و از اون حالا هر کسی یه زندگی داشته دیگه، تو خونه پدر مادرش از اون حالا هرچی خوب بوده بد بوده میخواد یه زندگی بهتر رو پیدا کنه و این زندگی مشترکی رو که من دلم میخواست داشته باشم، دلم میخواست نه که همه یه چیزا، ولی خب تا اونجایی که در توان بوده احساس کنم که همراه هم هستن. ولی خب ایشون حالا از اول زندگی یه سری رفتارهایی کردن که نه این حالا اون زندگی خصوصی منه، این زندگی مشترکی، این مسئله موبایل و فیسبوک و اینترنت و این چیزهایی که مطرح کردن و من مثال میزنم واسه تون که از اول زندگی ایشون میگفتن که موبایل وسیله شخصیه و هیچ کس نباید دست بزنه، پسورد منو نباید داشته باشی و خیلی اتفاقات افتاد که من فهمیدم که حالا دلیل این یعنی پسورد نداشتن و این شخصی بودن موبایل چی بوده. یعنی بعدن به اون چیزی که حس می‌زدم واقع شدم که این دلیل داشته، یعنی این خصوصی بودن زندگی، و این خیلی منو اذیت کرده بود و هرچی هم که میگفتم و در نهایت به همون تهدید منجر میشد که دیگه اگه به گوشی من دست بزنی، اگه فلان کنی این کار میکنم، و خلاصه خیلی ناراحت و عصبانی میشدن از اینکه من به گوشیشون دست بزنم.
ببینید عزیز یه دقیقه صبر کنید. ببینید عزیز، چون این موضوع مهمیه و من برایشون توضیح دادم. من عرضم این بود که زن و شوهر هیچ چیز پنهانی با هم ندارن جز در سه مورد حداقل. مورد اول این است که یه مقدار مسائلی است که مربوط مثلا به خانواده، حتی دوستان که راز و سیکرت اوناست و اونا راضی نیستن که با همسر فرد در میون بگذاره. فرض بفرمایید شما با مادرتون یا خواهرتون گفتگوی درباره پدرتون دارید، این موضوع هیچ ارتباطی به همسرتون نداره و شما حق دارید اون رو محرمانه مخفیانه نگه دارید، حتی از وجودش هم همسرتون رو با خبر نکنید. شماره دو، شما کسی هستید که فرض کنید پزشکید یا وکیل و موکلی دارید یا بیماری دارید و او با شما به دلیل حرف و کارتون ارتباطی داره. به هیچ وجه شما قرار نیست درباره بیمارتون یا موکلتون با همسرتون حرفی بزنید برای که غیر قانونی و غیر اخلاقی است. نتیجتاً اون میتونه پنهان باشه. سوم، یه چیزی است که شما خجالت میکشید و دلتون نمیخواد همسرتون بدونه. برای ایشون مثال زدم. تشریف برید تو دستشویی و دلتون نمیخواد ایشون بیاد تو، چون احساس خوبی نمیکنید. این حق شماست که بگید من در رو میبندم، حق نداری بیای تو. خارج از این موارد زن و شوهر نمیتونن بگن این ایمیل منه، این فیسبوک منه، نمیدونم این هرچی از این قبیل. نه، اونجا زندگی مشترک اینا رو مشترک میکنه. حالا اگر در اینجا اجازه بدید، اگر در اینجا علت این که راجع به پنهان بودنش حرف میزنن، خب اون موضوع دیگه است. بنابراین من اینا رو روشن کردم عزیز. نتیجتاً اون تیکه بحث بنیست.
من کاملا واقفم به این مسئله که شما میگین، ولی خب میگن حالا اون خصوصی بودن ایمیل و اینا باعث حساسیت بیشتر من شد. در این که حالا دوستایی که از قبل داشتن، همسایه‌ای که از قبل داشتن، ایشون خیلی چیز بودن که مصر بودن که تو حق نداری رابطه من با دوستای قبلی، حالا نه که دوستای یعنی همکارای قبلی که خانوم بودن، تو حق نداری اینا رو قطع کنی. و این لحن صحبت کردن باعث شد که یعنی واقعا باعث حساسیت هر که بیشتر من شد که بیشتر تی حالا چک کنم، نگاه کنم، ببینم.
نه بذارید سرکار خانم، سب کنید عزیز، سب کنید. شما چون آخه یک کمی هم به قول خودتون هیجانید. دو نفری که با هم ازدواج میکنن، گذشته‌ای که جنبه خاص داره کلیتشو گفتن و میذارنش کنار، با کسانی که در گذشته بودن اگر اسراری وجود داره در خصوص اون آقا و خانم که همچنان ضرورت داره که غالب اوقات نداره راجبش حرف بزنن، رو من میتونم بفهمم. و بعدم تازه باید به اونا هشدار بدن که من ازدواج کردم و اجازه بدید که چون زندگی من با یک کسی دیگه شریک و سعیمه و او از فرض کن ایمیل من، تلفن من خبر داره، لطفاً مطلبی رو مربوط به گذشته نگید. اگرم ضرورتی داشت از قبل راجبش صحبت کنید. من خودم قبلاً تلفن خودم رو خودم میگرفتم، بنابراین دوستان برای من پیغام میذاشتن. از وقتی رادیو اومده، چون دفتر این کارو میکنه، از دوستان خواهش کردم هیچ کس پیغام خصوصی نگذاره، بلکه پیغام عمومیشون رو بگذارن. اونا رو میشه فهمید. بنابراین ایشون میتونن بگن نه عزیزم بیا سر اون چیزایی که با هم توافق داریم بحث نکنیم. شما به من میفرمایید ایشون میخواست من به ایمیلش، به تلفنش دسترسی نداشته باشم. من میگم اگر مشخص توضیح بدن که این راجع به جواده که درباره زندگیش با همسرشه و این به تو مربوط نیست، این رو میتونم بفهمم. ولی باید آدم مشخص باشه، موضوع مشخص باشه که مشکلی پیدا نشه. ولی اینکه تو نمیتونی بری سراغ ایمیل من، شاید جواد تلفن کنه، نه، با اون جواد بگو که تلفن من و همسرم میگیره و ازش خبر داره، پس پیغام خصوصی برای من نگذار. این حرف شما رو کاملا میفهمم و به نظر من همطور که برای خودشونم روشن کردم، ایشون نمیتونن بگن ما زندگی مشترک داریم اما اینامون مشترک نیست. اما در خصوص شما، من هنوز جواب سوالم رو نگرفتم، چون من نگرانیم اینه که شماها دوتا درگیر یه بازی شدید. من میخوام تکلیفم روشن باشه. خدمت ایشون هم گفتم که خلیل جبران میگه خانواده یا کاخ خانه ما و زندگی ما دوتا ستون داره که زن و مرد باید اون رو نگه دارن، ولی باید از هم فاصله بگیرن و الا اون بنا رو فرو میریزه. پس بنابراین هیچ قرار نیست که ایشون بستنی نخوره، منتظر تشریف فرمایی شما برای بستنی بشه. و شما نمیتونید بگید هیچ آدمی در اروپا دیگه نیست غیر از پدر مادر من. من میخوام ببینم آیا شما این وابستگی و اینو با هم بودن رو در این حد دارید یا نه، حد اینکه تلفن تو و ایمیل تو مشترک.
اصلا اینطوری نیست. وقتی که شوهرم این مثال که زدن، گفتم حداقل یه مثال بهتر میزدی که من راستش من صداتون رو ندارم، حداقل یه مثال بهتری میزدی که من اینجوری چیز نمیشدم. یعنی واقعا خیلی مثال عجیب غریبی بود حتی واسه خودم. اگه مثلا حتی به قول خودشون میگفتن نمیدونم اگه هفته یه بار، نمیدونم ماهی یه بار بخوام برن کافی شاپ و من از این موضوع ناراحت میشم، این درست بود. ولی یعنی یک ساعت از وقتشون واسه خودشون داشته باشن، واسه رفتن به کافی شاپ یا واسه خوشگذرانی خودشون ماهی هفته نمیدونم این همچه چیز داشته باشن. این موضوع باعث ناراحتی هم میشه، ولی این بستنی خوردن و این چیز واقعا اصلا چیزی نیست که یعنی واقعا یه همچین کاری من نکردم. اگرم یعنی یه همچین مثالی که زدم اینا تو ذهنیشون چی بوده و صحبت هم کردیم نتونستیم به نتیجه برسیم که من که همچین کاری کردم.
آکی، حالا بذارید من ازتون یه خواهش بکنم. بذارید پیام ها اومده، اصلا فراموش کنید صحبت من رو با ایشون و یا حرفای کلام ها زدیم. شما من بفرمایید آیا موضوع مسئله و مشکلی در رابطه خانوادگی در زندگی زناشوییتون یا در حالات ایشون هست که میخواید با من صحبت کنین؟ من در خدمتتون. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنوید، با خاطر آسوده صحبت کنید. شنگ و رجمن با ما باشید.
هرچی طولانی‌تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
شایانی. سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه ریزی مالی و بازنشستگی. هر سه شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227. آرامش خاطر شما هدف اصلی من است.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضایی زیبا برای برگزاری جشنها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
تا سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من خدمت این عرض کردم که از اول زندگی اون احساس امنیت و آرامش و اطمینانی که من نیاز داشتم واسه زندگی مشترکم به دست نیاوردم از طرف همسرم، و اون احساس صمیمیت رو من ندارم. این من با یعنی چجوری میتونم کمک کنم به زندگی واسه اینکه این احساس رو به دست بیارم توی زندگی؟ من از صحبت کردن با همسرم نگرانم، یعنی باید قبل از اینکه بخوام با ایشون صحبت کنم همیشه بشینم کلمه ها رو جمله ها رو کنار هم بچینم تا اینکه ایشون ناراحت نشه از حرف من، یا عصبانی نشه، یا من تحقیق نکنه که واسه بار آخره که این حرف رو میزنی. من
شما چه مدتی قبل از ازدواج همدیگر رو میشناختید عزیز؟
ما حدوداً 5-6 ماه بود.
آیا توی این مدتی توی این مدت 5-6 ماه علامتی از این که این حالاتی که همکنون میبینید رو ایشون داشتن؟
اون فرصت نه، متاسفانه چیزی نبود. یعنی من قبلش احساس میکردم که یعنی انسان خیلی آروم و منطقی روبرو هستم، ولی از بعد از ازدواج این احساس عدم امنیت واسه من به وجود
نه نه آخر نه احساس آروم و منطقی اولین علائم جدی و مهمی که پیدا شد که شما احساس کردید ایشون اون آدم قبلی نیست چی بود؟ یعنی چه کردن یا ایشون چه میکنن؟
میگم همین که کالاهای گوشیشون، یعنی صحبتایی که میکردن که گوشی وسیله شخصیه، اینو نباید دست
بزنید. اونو فهمیدم. نه ببینید عزیز، اون خیلی خوب شما من میگی.
یا مثلا من
نه صبر کنید، صبر کنید.
دوست داشتم که همراه باشین با هم دیگه.
نه عزیز نه من... نه ببینید، نه شما اگر بخواید، ما در قسمت قبل جز این که من یه توضیح دادم، من هیچ وقت نفهمیدم شما نظرتون راجع به ازدواجتون چه. ببینید شما 3-4 دفعه به یه چیزی اشاره فرمودید، حتی شاید 5 دفعه، که من احساس امنیت نمی‌کنم. این مشکل شما میتونه باشه. من الان میتونم تو امریکا احساس امنیت نکنم که الان پلیس بیاد منو ببره، اصلا آسمون سوراخ بشه بیفته رو سر من، یه بلایی سر من بیاره. بنابراین هیچ کس مسئول احساس من نیست. احساس من احساس منه، مثل که من مسئول تشنگی و گرسنگی و هیجان‌زدگی شما نیستم. اینو بیاد بیرون. و بعدم شما من میفرمایید که ایشون معتقد بود که فرض کنین تلفنش یا ایمیلش اینا خصوصی ان، زن و شوهر نباید از هم خبر داشته باشن. دو نتیجه: یک، ایشون اشتباه میکنه، دو، احتمال داره چیزی رو میخوان پنهان کنه. به من میگید از این طریق من احساس بدی کردم، فهمیدم. به من بگید چیز دیگری که شما غیر از این موضوع دیدید یا شنیدید که شما را اذیت میکرد چه بود؟ یعنی یه چیزی که مثل ایشون به من موضوع بگید، مثلا این کارا رو میکرد یا اون کارا رو میکرد.
مثلا من اعتراض میکردم به هر چیزی توی زندگی، میگم باید راحت نمیتونستم اون اعتراضامو بگم. اگر چیزی ناراحت میشدم، بعد از 2-3 بار ایشون ناراحت میشدن و عصبانی میشدن که دیگه این حرفو نباید بزنی.
ممکنه به من دو تا مثال بزنی؟
احساسات، یعنی دوست داشتن که منو تحقیر کنن، این احساس حقارت خیلی منو اذیت.
سرکار خانم،
اون امنیت.
سرکار خانم بذارید قضاوتشو من بکنم. آخه شما دارید به من میگید پنهان میکرد، مورد زدید، میگم ایشون اشتباه میکنن، نظر غلطه، حقم به شما میدم. به من یه مورد دیگری بگید که شما با تکرارش یا با گفتنش یا نمیتونستی با ایشون حرف زدید، ایشون ناراحت میشد و احساس بدی میکرد. چی بودن اون موارد؟ یه مورد برای من مثال بده. مثلم به من بگید، مثل نزنید، مثلشو بگید. چه شد مثلا؟ ظرف مثلا 6 ماه گذشته.
بله.
ظرف 6 ماه گذشته مثلا چه شد؟ ظرف 6 ماه گذشته چه شده؟
تو 6 ماه گذشته که میگم خیلی چیزا رو من اصلا کلا به خاطر اینکه حالا زندگیمون یه ذره آروم‌تر باشه خیلی چیزا رو نگفتم، یعنی مطرح نمی‌کردم. میگم به خاطر همون احساس، همون صمیمیتی که حس نمی‌کردم و باید صحبتامو ردیف می‌کردم تا بگم. ولی خب کلا اجازه بدید من با شوهرم صحبت کنم. من یه خورده
لطفاً
خیلی ناراحتم که من دارم وقت و علکی از چیز میکنم هدر میدم و دچار استرس شدم دوباره.
خب آخه ببینید عزیز، قبل از اینکه شما هنوز هستید روی خط؟
بله.
ببینید عزیز، شما الان اتفاق نفید، شما میخواید یه گزارشی از زندگی بدید که تا اینجایی رفته که به هم ریخته. شما میتونید به من مثال بزنید یه مورد این بود و این چیزی نیست که شما رو دچار استرس بکنید. ببینید عزیز، من اگر از درون احساس بدی میکنم، مسئولش میتونه فقط و فقط خود من باشم. بنابراین شمایی که الان در گفتگویی که خودتون آماده کردید، شما اول اومدید روی خط، صبح من با همسرتون صحبت کردم، ماجرا رو شنیدید، شما الان اومدید روی خط، گزارشی باید میدادید. یه دختر تحصیل کرده که قرار نیست در بیان مطرح کردن موضوعش، که فقط من ازتون یه دقتی در گزارش میخوام، دچار همچی استرس بشه. باید چه استرس پیدا میکنی؟
نه میگم چون الان شوهرم ناراحته که فرصت منم از دست میدم و کلا من تمرکز رو دست دادم.
ایشون چه مربوطه؟ ایشون به چه مناسبت توش دخالت میکنن؟ ایشون همون چیزیه که شما میگید ما دوتا عینه هم هستیم، بی خود میکنن. ایشون قرار نیست کاری به کار شما داشته باشن. منم از شما تعارف تمام مدت این شنوندگان شنیدم، میگم به من مثل بدید، اصلا مثالم نزنید. ایشون چه میگن؟ شما باید مثال نمیزنید، میگید من دیگه چون تصمیم گرفتم. خب باز مثال نشد عزیز. شما یه مثل به من بدید، ایشون تو چه زمینه چه کردن؟
آقای
دفعه
میگم
رسیدم
به روانشناس که تو داشتن با دوستای قدیمیشون و به من یه سری حالات متاسفانه چیز انکار میکردن.
شما چه چیزی رو شما درباره دوستان قدیمی ایشون بعدن فهمیدید که از نظر شما درست نبود و یا نباید اون گفتگو و رابطه میبود؟ چی مثلا؟
ایشون با دوستای قدیمیشون خیلی چت میکردن و خیلی دوست داشتن که وارد زندگی، وارد زندگیشون بشن و توی صحبت‌هاشون همیشه از زندگی ناراضی، از زندگی مشترکشون ناراضی بودن و همه اعلام میکردن که از زندگی مشترک ناراضی هستن. یعنی با دوستاشون که چت میکردن از این یعنی توی این زمینه وارد میشدن که الان کسی از زندگیش راضی نیست، تو هم از زندگی راضی نیستی، منم از زندگی راضی نیستم و این رابطه ادامه پیدا میکرد تا خیلی چیزایی که شاید گفتنش درست نباشه و باید شد که من دو ماه پیش کلن تصمیم بگیرن که از زندگیم جدا بشن. ولی خب باز با اصرار و حالا خانواده و خودشون دوباره وارد زندگی شدن. ولی این میگم احساسی بوده که از روز اول زندگی همینجوری ادامه داشته. من دلم یعنی هیچ وقت فکر نمی کردم که توی زندگی مشترک آدم ها به هم خیانت کنن، آدم ها با هم صادق نباشن، صداقت نداشته باشن. آقای دکتر، این به نظر من بدترین چیزیه که اون امنیت رو تو زندگی میگیره و این همین چیزا باعث شده که اون امنیتی که من نیاز داشتم از زندگی سلب
بشه. شما درباره گذشته اسم میخوام بگید، یه موردی به من بفرمایید. یه موردی به من بفرمایید که ایشون با کسی حرف می‌زدن، البته این که ایشون برگردن درباره زندگی خصوصیشون با کسی حرف زدن حتما اشتباه و غلط و بده، بس تمام. اما راجب رابطه ایشون با دیگران شما چه چیز آزاردهنده‌ای بعداً فهمیدید یا کشف کردید، اگر اصلا چیزی رو فهمیدید و کشف کردید، یا اینکه حدس می‌زنید؟
من میگم متاسفانه رابطه خیلی بدی که با یکی از دوستای قدیمیشون داشتن. من اونو متوجه شدم آقای دکتر.
آقا یا خانم؟
نه با یه خانومی از دوستای قدیمیشون.
دوست قدیمی به معنی دوست بوده یا بوی فرند گرل فرند بوده؟ رابطه به هر حال نوعی زن و مردی با هم داشته.
بوی فرند گرل فرند بودن.
بسیار خوب.
قبل از ازدواج. ولی خب دوباره بعد از ازدواج این رابطه انقدر شکل گرفته.
ایشون به هیچ وجه بعد از ایشون به هیچ وجه بعد از ازدواج حق نداشتند، مگر یه مورد قانونی و یا امرجنسی کاملا اضطراری پیدا می شد، اونم با توجه به آگاه کردن شما با دوست دختر قبلیشون حرف می زدن. بنابراین شما معتقدید که ایشون بعد از ازدواج با اون خانم در ارتباط بوده؟
بله من متوجه این موضوع شدم. البته ایشون همش میگن که تو باعث شدی که من همچین کاری کنم، این چک کردنای تو و این کارهایی که تو با من کردی و احساس آرامشی که به من ندادی باعث شده که من یه همچین کاری کنم، ولی من نمیتونم اینو قبول کنم.
مطلقاً
چک کردم.
نه عزیزم، این حرف مطلقاً قابل قبول نیست. من بگم چون دیدم دم در بانک مأمور گذاشتن و پلیس گذاشتن، تصمیم گرفتم برم بانکو بزنم. نه، هیچ معنایی نداره حرف ایشون. اگر ایشون چنین گفت، گوشی رو بدید به ایشون، من ببینم چه خبر است.
بعد ببخشید من یه چیز دیگه هم بگم. اون ایشون حالا از وابستگی من به خانواده‌ام گفتن از وابستگی خودشون با خانواده‌شون هیچ صحبتی با شما نکردن و حالا این احساس، یعنی این نگرانی من، حالا نگرانی که نمیشه گفت، این هم ایشون وابستگی خیلی شدیدی دارن با خواهرزاده‌هاشون و این یه خود
خواهرزاده ها چند ساله هستن عزیز؟
پنج سالشونه الان، ولی خب الان من واقعا اونا هم دوست دارم.
نه ببینید، نه نه ایشون یه آدم 30 چند ساله با خواهرزادش وابستگی نداره، به بچه های خواهرش علاقه منده. اون اسمش وابستگی نیست. وابستگی وقتیست که دوتا بزرگ سال که نباید داشته باشن از یه حدی بیشتر دارن. و الا این که من بچه خواهرم یا برادرم رو دوست دارم، هیچ ارتباط به وابستگی نه.
نه آقای دکتر، وابستگی خیلی شدیده که یعنی در جایی که من باشم و اونا باشن همیشه اونا انتخاب میشن. من خیلی وقتا از این موضوع ناراحت بودم که چرا مثلا الان من و اونا با هم هستیم چی شده که اونها انتخاب میشن. اگه اسمش وابستگی نیست.
نه مسئلهش به مثلا چه میکردن؟ اون موردی که شما یادتونه وقتی ایشون با خواهرزاده 5 سالش بود، انتخاب او چه بود در مقام مقایسه با شما عزیز؟
مثلا اگه من جایی میخواستم که صحبت کنم، یه فرصتی پیش میومد که میخواستم صحبت کنم، در حال صحبت کردن بودم، یعنی اگه اونا میومدن یا اونا صحبت میکردن حق با اونا بود. یا اوایل ازدواج مثلا من مرخصی میگیرم، حالا میومدم خونه که برم خونه، حالا اوایل ازدواج بود میخواستم که با شوهرم تنها باشم، ایشون به خاطر اینکه حالا خواهرشون خسته بود بچه‌ها رو خواهرزاده‌هاشون رو برمی‌داشتن یا بردن خونه که حالا اونا استراحت کنن یا بیشتر با خواهرزاده‌هاشون باشن. میگم الان این چیز مثلا خیلی حساسه.
مثلا تو یک ماه تو یک ماه ایشون چند دفعه این کارو کرده؟
تو یک ماه امکان داشت 2 بار یا 3 بار این کارو بکنن.
آخه اگر یه کسی خواهرزاداشو دوست داره، هفته یه دفعه میخواد ببینه، وقتی هم که بچه 5 ساله میاد حواسش به بچه 5 سالش معلوم نیست، معناش این نیست که بین خواهرزاداشو
نه آقای دکتر، دیدنشون رو هر روز میبیدن، ولی خب این که بخوان اونا رو چیز کنن ترجیح بدن، در یک ماه مثلا امکان داشت 2-3 بار اتفاق بیفته.
اوکی خیلی خب، بذارید من اگر میخوان همسرتون صحبت کنم بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو من با ایشون ادامه دارم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید.
برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شبروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین ویوه آورده.
اواکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سنکیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زن گفتی؟
949-768-0122.
نمایشگاه زیبا و دیدنی پارتی براوو یکشنبه اول مارچ در هتل ایرواین در شهر ایرواین. فرصتی بی‌نظیر برای بازدید از جدیدترین کارهای بیش از 70 کمپانی معتبر و با تجربه در برگزاری عروسی و جشن‌های مجلل، به اضافه شوی عروس، جوایز ارزنده و سمینار دکتر فوجان زینی. برای تهیه بلیط به partybravo.com سری بزنید. تلفن 800-522-5444 800-522-5444 partybravo.com.
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه می‌گردید؟ حسابداری که علاوه بر تهیه اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه، بتواند طراح برنامه‌ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورده، CPA و مدیر سابق بخش آدیت IRS، با افتخار تجربه 14 ساله خود را در اختیار شما هموطنان عزیز قرار می‌دهد. شماره تماس 800-264-5764 800-264-5764.
رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارچ نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از دکتر سام ابراهیمی، متخصص قلب و عروق، دکتر هانی محمودی و دکتر علیرضا میرشجاعی از آموزشگاه میر برای آموزش پین منیجمنت تراپی، هیپنوتراپی و لایف کوچینگ، دکتر ساسان اخوت، وکیل رسمی کالیفرنیا و فدرال برای تنظیم قراردادهای ازدواج و طلاق، آقای حسین زمانی، متخصص انواع خدمات بیمه از خانه بیمه، دکتر مایکل پیمان کید، وکیل امور جنایی، خانم مهناز ماهوروند، متخصص در دریافت انواع وام‌های تجاری و مسکونی از تورنتو، آقای دکتر شاهین صداقت و خانم دکتر مهناز طاهری پور، وکلای امور مهاجرت، خانم باهره و آوا اردلان، متخصص انواع خدمات بیمه، آقای شان فرهمند از WI سایمنسن مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا، خانم مهین کریمی حکاک، اینتریور دیزاینر و استیج میکر، آقای رضا مظاهری، مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا، و امید بازار، فروشگاه اینترنتی برای خرید و فروش انواع کالا و خدمات.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو. سلام عزیز. ایشون چی به نظرشون راجع به این که شما ایشون رو ترجیح نمیدید، و یا چون شما به من نگفتید که باورتون بر این است که زن و شوهر، یا نظرتون این است که قراره ایمیلشون رو نمیدم تلفنشون اینا باشه، حالا از اون بگذارید، این خانمی که ایشون میگن شما قبلا دوست شما بوده، آیا با شما بعدا در ارتباط و گفتگو بوده؟
نه البته آقای دکتر صحبتیشون در این زمینه درسته، من یه اشتباهی کردم و جلوی خودشون هم به اشتباه هم اقرار کردم و ازشون عذرخواهی کردم. من تقریبا فکر میکنم این داستان بین ما تموم شده است و ما یه شروع مجدد داشتیم. بله حق با ایشون داریم.
چه مدت قبل بوده این عزیز؟
شاید طولش 4 ماه پیش.
خب شما که الان بیش از 2 سال با هم ازدواج کردید درسته؟
بله درست.
خب ایشون حق دارن که بگن تو اون مدت این گفتگوها بوده، من بعدن فهمیدم اونم به این دلیل بوده که شما به اون محرمانه بودن و خصوصی بودن باور داشتید، از نظر ایشون هم به این دلیل که بتونید روابطی داشته باشید.
اینجوری نیست آقای دکتر، نه از اول زندگی نبوده، بعدها پیش اومده.
اوکی، غیر از این مورد مورد دیگه هم هست؟
خیر.
اوکی، دومین مسئله من این است که این ماجرای خواهرزاده شما از نظر شما چه جوریه؟
آقای دکتر در واقع فکر میکنم یه خورده بی‌انصافی به خرج دادن، چون من 2 تا خواهرزاده دارم که علاقه خیلی خاصی بهشون دارم، اصلا کتمان نمی کنم این قضیه رو، ولی غیر طبیعی نیست، یعنی خلالی تو زندگی ما به وجود نیاورده، آسیبی بهشون وارد نشده، فقط حساسیتی بوده که ایشون منو برای خودشون میخواستن و دلشون میخواست که همه لحظه ها با من سفری بشه و من با ایشون سفری کنم. ولی خب من بله هفته یه بار میومدن خونه ما گاهی، من میبردم ایشون بیرون، میبردم ایشون پارک و این ایشون از این موضوع خورده دلگیرن، حساسن روی این موضوع. اصلا بگم که من الان بیشتر از 1.5 سال که اینا رو ندیدم.
خب شما ایشون حرف شما بود که شما هر روز اونا رو میبینید، این درسته؟ اون وقتی که اونجا بودی؟
اون موقع که اونجا بودم هر روز نه، ولی خب در طول 1 هفته که 7 روز بوده 4 روزشون میدیدم.
خب آخه شما اگر بدونید یه همسری دارید این چنین حساس، که این حساسیت ممکنه خیلی هم نسبت حتی به بچه ها نباشه، نسبت به فامیل شما باشه، بعد اون وقت شما خودتون حداقل هفته 4 بار دیدن اونا رو قبول میکنید، خب مسئله ایست که باید یه جوری حل میکردید دیگه، یعنی حلش میکردید نه که کمش کنید، جبرانش میکردید یه جوری که ایشون هم باش رضایت بده.
نه آقای دکتر، اصلا نیاز به حل و جبران نبود از دیدگاه من، دلیلش هم این هستش که خانواده ایشون رو هر روز میدیدیم، یعنی اگه مثلا من در روز 1 ساعت خواهرزادم رو میدیدم شب حتما پیش خانواده ایشون بودیم.
خب شما به من بفرمایید اگر آنچه رو که راجع به ایشون همکنون میدونید میدونستید با ایشون ازدواج میکردید؟
خیر.
آیا فکر میکنید ایشون اگر آنچه رو که همکنون درباره شما میدونن میدانستن با شما ازدواج میکردن؟
نه خیر نمیکرد.
آیا فکر میکنید هر دوی شما به اینجا رسیدید که این ازدواج به جایی نمیره و به جایی نمیرسه؟
برعکس کاملا من فکر میکنم، یعنی ایشون هم نظرشون همینه، خود من بیشتر این اعتقاد رو دارم که شاید یه مقدار سخت باشه ولی میتونیم زندگی خوبی برای هم تشکیل بدیم.
نه هر دوی شما دلتون میخواد این زندگی رو بسازید؟
بله هر دومون، یعنی در واقع شروع کردیم ولی راهش رو درست بلد نیستیم.
خب آخه شما که با این تلفنی که شما کردید و بعد ایشون کردن که در مسیر حل مسائل حرکت نمی کنید، در مسیر بردن یه جنگ دارید حرکت میکنید و منم خیلی مشخص توی سیدی دیویدیام آوردم که هر کس اختلاف زناشویی رو ببره کل زندگی زناشویی رو که سهله، کل زندگی رو میتونه ببازه یا خواهد با. خب این چه جنگیست؟ برم شما که اومدید اروپا دیگه چرا هنوز در این جنگ رو به زبان فارسی و در با فرهنگ ایرانی میکنید عزیز؟ فرهنگی که از این بابت گرفتار است و بیمار.
این موضوع که من از ایشون الان یه خورده دیگه شدم همین بود، چون اصلا موضوع صحبت ما در حال حاضر وابستگی خانوادگی نیست، چون ما خانواده ایشون و خانواده خودم الان بیشتر از 1 سالی که ندیدیم.
خب الان اونو متوجه ما... خب الان به نظر شما مشکل زندگی زناشویی شما همکنون چیه؟
ما تعریف هامون کمی فرق میکنه، یعنی بیشتر از کمی اختلافش زیاده و یک موضوع همین موضوع با هم بودنمون هست که خیلی دوست داریم که درستشو بدونیم، یعنی حتی با شما چند تا پیش صحبت کردن بعد قطع کردن با هم دوباره صحبت کردیم، ایشون هنوز هم اعتقاد به این داره علی من هفته 1 روز، البته من هیچ وقت این کارو نکردم تا حالا، فقط یه حس دونستن خواستم بدونم، ایشون مخالف این هستن که من حتی هفته یک روز برای خودم داشته باشم و یک بعد از ظهر بتونم برم سینما، کافی شاپ یا تو خیابون قدم بذارم. میگن چرا منو همراه خود نمیخوای ببری اون روز؟
حالا اگر به ایشون بگم چرا نمیخواید، فکر کنیم پاسخ ایشون چیه؟
میگن من تو خونه تنها باشم و تو بری بیرون.
شما چرا ایشون رو نمیخواید ببرید اون زمان؟
نه من آی دکتر، ما با هم میریم این اون وقت و من هم اصلا دلیل نداره که نخوام ببرم، ولی من میگم یک روز رو، یک بعد از ظهر رو شاید دوست داشته باشم تنهایی باشم.
من نمیخوام ببینم
تو کنارم نباشید.
منو متوجه هستم عزیز. اولا ما بخوام ببینید، شما دوتا بازی دارید در میارید. به نظر من نه بازی ازدواج رو بلدید نه بازی طلاق رو. و بعدم گفتگوی ایشون با من و شما با من عزیز بوی اینی که بخوایم بدونیم و اون چه که درست تر انجام بدیم نیست، بلکه دوتا آدمی هستید که ای بسا ای خودتونم با خودتون بودید یا از خودتون عین خودتون درست میکردیم تحویلتون میدادیم، با مسئله و مشکل روبرو میشد. به نظر من موضوع اصلا میتونه چیز دیگری باشه عزیز، یعنی میتونه یه چیزای دیگه ای از اون زیر شما دوتا رو ناراحت کنه. چه هست رو من نمیدونم. نارضایتی
از من یه مثال میتونم خدمتتون عرض کنم؟
بفرمایید.
ایشون مثلا یک مشکل اساسی که من باهاشون دارم که خیلی خیلی ضرر میزنه به زندگی ما این هست که حرف نمیزنم، ناراحت میشم و من بهشون میگم چیه الان تفصیل ناراحتی، بعد شروع میکنن صحبت کردن، اونم کامل نمیگن. گاهی اوقات یک تیکه یک کلمه بیان میکنن و وقتی من چون پیگیر نمیشم میگن تو من اهمیت نداری که من یک سراغ من بپرسی. من میگم تو باید یاد بگیری اگه مشکلی هست، حرفی هست، دلخوری هست، به هم بگی و ما در موردش صحبت کنیم.
آخه ایشون میگن من اگر نه ایشون میگن من اگر برای بار دو یه چیزی رو دوبار بگم بعد ایشون میگن دیگه بس نباید بگی. من همینه که شما دوتا رو خب آخه من نمیدونم. ببینید من فقط وقتی میتونم یه نظری داشته باشم که من یه گزارش واقعی بدید من نظرمو بدم، ولی وقتی شما معتقدید ایشون حرفش بی‌انصافیه، ایشون هم در مورد شما همین حرفو میزنن، معنا از نظر هر کدوم نیست که واقعیت اون چیزی که همسر من میگه نیست و من معلومه اینجا دیگه راه به جایی نمیبرم. تنها چیزی که من از گفتگوی با شما و به ویژه ایشون متوجه شدم این است که در حوزه روابط انسانی و زن و شوهری همینجوری گم و گیج و گرفتارید، برای که یه پا توی گذشته و سنت دارید، یه پا توی تحصیل کردگی و دنیای امروز و اروپا دارید و وسط این از پا در اومدید و به نظر من موضوع و مسئله و مشکل اونجاست عزیز و این چیزیست که قرار بیشتر با هم صحبت کنید. اولا بیشتر بدونید، بعدا با هم صحبت کنید، ولی قبل از اینکه این مسئله حل کنید با وجودی که به نظرتون کم میاد اینا میتونه خطرناک باشه، چون مطالعات نشون میده زندگی زناشویی به خاطر موضوعی بزرگ یه درصدی اتفاق میفته به هم بخوره، ولی بیشترش مال این موضوع کوچک. و به نظر من شما دوتا با حرفایی که میزنید یه تفاوتایی رو دارید و نارضایتیتون رو تو زمینای دیگه، از جمله دور بودن از خانواده، از جمله ماندن در اروپا یا رابطه جنسی دارید به این صورت نشون. من فکر میکنم موضوع شما مسئله شما یه چیز دیگه است. اگر من با شما کار روان درمانی و تراپی داشتم خیلی زود بعد از اینکه دو جلسه میرستم ببینم اون زیر چه خبره، چون در این سطح و رویه حرفایی که میزنید موضوعی هست که بسته به این که بخواید بپذیرید یا نپذیرید چقدر خوب یا بد میدونید عوض میشه. یه چیز مشخصی نیست که آدم بگه خیلی خوب این غذا گندیده است نباید خورد، نه، به جای حالا نون و پنیر و سبزی نون و سبزی و پنیر میخوام بخورم. به همین سادگی به نظر تفاوت میاد ولی واقعا نیست. به همین جاست که عزیز یه ذره با هم حرف بزنید و اگر شد با یک کسی صحبت کنید، ولی با گفتگوی من و شما و ایشون به گونه ای که الان مدت زیادی هم طول کشته به جایی نمیریم. علتش هم این است که خود شما در جهت دادن هر دو میگم گزارش و تفکیک موضوعا دچار اشکالی و من رو هم دچار اشکال میکنید. حالا برای آخرین مطلب شما پرسشی مطلبی چیزی دارید که میخواید از من بپرسید یا براتون مسئله مطرح هست یا نیست؟
من یک سوال کوتاه میخوام ازتون بپرسم آقای دکتر
جان.
ایشون اعتقادشون برای این هست که ما تو اروپا بمونیم و وقتی پاسپورتمون رو گرفتیم برگردیم ایران، که این موضوع احتمالا بین 8 تا 9 سال دیگه طول میکشه. یعنی نظرشون این هست که بعد از 8 9 سال حتما 100% برگردن ایران. من میگم اگر قرار به برگشتن به ایران باشه امروز باید برگردیم که تا 9 سال دیگه من زندگیمو اونجا بسازم. ایشون میگن نه می‌خواستم نظر شما
سال بذارید به شما بگم. یعنی اگر شما تو کودکستان بودید من خیلی با هر دوتون راحت تر بودم و باید بفرستمتون کودکستان. ولی بذارید من از شما سوال کنم، همکنون با توجه به شرایطی که دارید شما من بگید که ترجیحتون اینه، با توجه به آنچه خودتون میدونید، ایشون رو فراموش کنید، دلتون میخواد فعلا برای دو سه چهار سال آینده و یا باید یا به خاطر درستون در اروپا بمونید یا برید؟
آدرس من الان موقعیتم تو اروپا خوب هست، دوست دارم همیشه بمونم تو اروپا.
من کاری به اون ندارم، من میگم برای 2-3 سال آینده شما ترجیحتون است که در اروپا بمونید، درسته؟
بله درسته.
آیا نظر ایشون برای همین 2-3-4 سال آینده اینه که در اروپا بمونید یا نمونید؟
بله ایشون هم تمایل دارن بمونید.
بنابراین شما حق نداری، شما حق نداری راجع به 8 سال بعد با هم صحبت. اصلا اینقدر این حرف خنده داره که حد نداره که من بگم 8 سال دیگه تو میخوای بری سینما یا بریم مال بگردیم و شما بگید میخوام برم سینما، بگه پس بهتر ما جدا بشید چون من میخوام برم خرید. یعنی اینقدر کودکان است و متاسفانه منو بر میگردونه سر حرفی که عرض کردم. شما موضوع و مسئله و مشکلتون چیز دیگری است عزیز. من میخوام الان اینجا بمونم و بمونم برای همیشه. همسر من برگشته میگه 8-9 سال اینجا بمونیم، پاسپورتم بگیریم، بعد میگه بعد از اون برگردیم ایران. پس بذار ما الان دعوا کنیم برای 9 سال بعد. یعنی ایناست که عرض میکنم موضوع من. اگه دنبال بازی و بهانه برای دعوا میگردید، من میدم خدمتتون شما درباره جنگ ویتنام با هم اختلاف بکنید، ولی اگر درباره دو تا آدم تحصیل کرده سر اینکه بعدش چی کار بکنیم الان گیر افتادی. بابای والا من به شما بگم 3 سال دیگه و 8 سال دیگه شما دو تا آدم دیگری هستید که اگر الان حرفایی که به هم میزنید تو ضبط کنید، بعدن میگید من مطمئنم اینا دروغ قلابی یکی ساخته، اینا من و تو نیستیم. و شما درباره آینده چه میکنید عزیز؟ موفقیتی که گروه های مربوط به ترک عادت و اعتیاد پیدا کردن این است که گفتم من فقط امروز مشروب نمیخورم، فردا رو نمیدونم، راجبش هم حرفی ندارم، من امروز تصمیم گرفتم مشروب نخورم، فردا هم پا میشن میگن من امروز تصمیم گرفتم و میدونم مشروب نمیخورم. الان 30 ساله 40 ساله مشروب نخورده، لب به مشروب نزده، فقط به یک دلیل که فقط همون روز رو براش تصمیم گرفته که در اختیارشه و میتونسته براش برنامه بریزه. بهش برگرده بگید 2 ماه دیگه چی، 2 سال دیگه چی، میگه تو دیوونه ای؟ برو دنبال کاره. عزیز من شما می جنگید سر 8 سال آینده. بابا ای والا شما بیاد اصلا راجب جنگ جهانی هفتم با هم صحبت. لطفاً این بازی های کودکانه رو بذارید که آن دو تا آدم تحصیل کرده اید، درباره موضوع و مسائلتون هم صمیمانه و صادقانه حرف بزنید. ایشون حرفش اینه که من اگر حرف بزنم همسرم به من هجوم میبره و بنابراین من ساکت شدم. شما میگید ایشون حرف نمیزنه. لطفاً بیاد این قرار رو بگذارید که هر کس که حرف زد دیگری حق نداره بهش جواب بده، فقط میشنوه. جواب میشه حداقل 2 ساعت بعد. یعنی امروز شما بران 5-10 دقیقه راجع به چیزی حرف میزنید، ایشون جوابتون نمیده تا 2 ساعت بعد. شما بران ایشون وقتی حرف زد جوابتون داد، جوابش نمیده تا 2 ساعت بعد. علتی که اینا دارم بهتون میگم اینه که اصلا درگیری همچی بازی کودکانه نشید عزیز، که من الان باید جواب بدم و حسابم روشن کنم. به نظر من جمله رو تکرار میکنم و این مشکل شما نیست عزیز، من تو عمرم میتونم بگم 10,000 نفر مثل شما دیدم، با تحصیلات عالیه، با دانش، با آگاهی، درست بچه های کودکستانی هن وقتی میرسن به موضوعهای احساسی، عاطفی، انسانی، خانواده. یعنی من هنوز این همه بچه قنداقی توی قنداق ندیدم که تو دانشگاه ها و استادان دانشگاه تو قنداق دیدم. بنابراین دست از این بازی بردارید، شب خوب و خوشی رو با هم داشته باشید. بی خودی هم نگید تو چی گفتی من چی گفتم فلان کردید. بستنیاتون هم با هم بخورید، منم چون بستنی دوست دارم، اگر بستنی دارید بخورید. دست از این بازی هم بردارید، ولش کنید، بگو تو فلانی گفت که حرفای بی خودی زدی، منم حرفای بی خودی زدم. دو تا آدم بی خودی، حداقل بذار با هم دیگه خودی باشیم و همین، یه مدت اینجوری سر کنین ببینید چی میشه. دیگه هم به منم تلفن نکنید، مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از راهنمایی هاتون.
فراموش کنید.
شما یه
نه نه دیگه تموم شد، برای اینکه من سه تا قبل عزیز چهار نفر رو خط دارم و امروزم باید زودتر برم دیگه. ماجرای شما ادامه. نه عزیزم هیچ عذرخواهی نداره. من گفتم مسئولیتش با من، تقصیر و گناه اگر هست متوجه من، نه صحبتی که شما کردید. بنابراین الانم دارم مرز میکنم، سر به سر هم دیگه نگذارید. بی خودی هم بازی در نیاد. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شب و روزتون
بخیر. سپاسگزارم. خیلی ممنون از
مایتون.
شبتون خوش.
مرسی. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles. یک وکیل بی‌دلی بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577-70. مصریانی.com.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه قرمه فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرفس.
دیسی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
انتخاب صدف انتخاب بهترین ها.
آیا از چاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانولیان با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما می توانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن. 818-243-9999 brandsurgical.com.
USC Institute of Armenian Studies برگزار می کند Innovate Armenia، ارمنستان نوین. هنرمندان، مبتکرین و نوآوران جامعه ارامنه همگی در کنار هم در یک روز، شنبه 21 فوریه، دانشگاه USC لس آنجلس. الکسیس اوهانیان از ردیت، رافی کرکوریان از توییتر، لارا ستراکیان از نیوز دیپلی، هنرمند نوآور واحد بربریان و اریک نظریان فیلمساز، الکساندر سروپیان خالق هیدو و گیورگ سرکیسیان، موزیسین های نوآور و نامآور ارامنه، بیرو، سیما کنینگهام و سبو به همراه بند فرانسوی کلکتیو مرز بزار، حضور بیش از 10 مؤسسه غیر دولتی از ارمنستان همچون توما و سیبیل نت. شنبه 21 فوریه از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر دانشگاه USC. سامپل Good and Creative Innovative Food. ورودی رایگان همراه با پارکینگ آسان. چک اوت Innovate Armenia on Facebook. 213-347-4931. 213-347-4931. شنبه 21 فوریه دانشگاه USC. Innovate Armenia.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999. 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
جان دکتر با من هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
بله خیلی سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من میذارید. ما در یک شرایطی قرار گرفتیم که نیازمند کمک حرفی شما هستیم، توصیهاتون. ببینید من از امریکا زنگ میزنم. یکی از اقوام که یک مادر 34 ساله هستند در ایران، ایشون مدتی با سرطان دست و پنجه نرم میکنن و متاسفانه از ایشون قطع امید شده. الان موردی که ما رو خیلی سخت مشغول کرده دختر بچه 6-7 ساله ایشون هست که عمیقا بهشون وابسته است و یه حالت که چسبیده 24 ساعته بهشون و خب این متاسفانه مادر روزهای آخر رو طی میکنه. ما برای در حد ممکن و مقدور برای سلامت روانی این کودک چه کار باید بکنیم؟ چطور مسئله رو باید باش در میان بگذاریم؟
بله بذار من نه بذار من چند تا سوال بکنم. اولا دقیقا 6 یا 7 اونو چقدر داره؟
هفته.
دوم به من بفرمایید که چه مدتی است که مادر بیماره؟ به گونه آشکاری که فرزند از بیماری مادر رفت آمدهای غیر عادیش خبر داره؟
2 ساله.
به من بفرمایید که رابطه فرزند دیگه‌ای که در کار نیست؟
نه متاسفانه تک فرزند.
اوکی. به من بفرمایید همسر ایشون چگونه رابطه‌ای با همسرش داره؟ یعنی دوتایی با هم چگونن؟
بسیار خوب، بسیار خوب.
بسیار. به من بفرمایید که این دختر در ارتباط با پدر چگونه است؟
بسیار روابط خوبی دارم، ولی خب مثل این که حس کرده که مادر پایدار نخواهد بود، حساسیت خاص خودش رو داره.
شما من بفرمایید که حدس میزنید مادر چقدری وقت داره؟
ممکنه شاید حداکثر 1 ماه.
به من بفرمایید پدر بزرگ و مادر بزرگ هر دو طرف زنده هستن؟
بله. خب متاسفانه که اشاره فرمودید شما، متاسفانه این خانواده پدر بزرگ و مادر بزرگ یک فرزند دیگرشون رو هم 2 سال پیش در سن 34 سالگی که دایی این دختر بچه میشه از دست دادن، اون رو هم به دلیل سرطان، و در صورت درگذشت این مادر 34 ساله اون پدر بزرگ و مادر بزرگ دیگه خودتون میتونید حدس بزنید چه شرایطی ایجاد خواهد شد، چون هر دو فرزند رو از دست خواهند داد، چون یکی رو که 2 سال پیش از دست دادن و متاسفانه یکی رو هم که همجور که خدمتون گفتم متاسفانه به زودی از دست خواهند داد.
بله. نه متاسفانه بسیار سخت و سنگین.
بله.
یعنی
بله.
برای همه. و ببینید عزیز، متاسفانه آسیب دختر به 2-3 دلیل خوب نیست. دلیل اول اینکه به هر حال این ماجراها رو ازش خبر داره و دایی رو و حالا مادر رو یا بعدن خبر میشه. بعد از اون سنش سن بدیه، بدترین سن بین 8 تا 11 نیست ولی نزدیک با اونه. بعد بچه تکه، یعنی به این خاطرم باز مسئله داره. بنابراین شما فقط میتونید جلوه شدت آسیب رو بگیرید، ولی نه اینکه اولا از حالا گفتن اینکه مادر فوت میکنه درست نیست.
بله.
یعنی اینکه بحث درباره مرگ احتمالی مادر ابدا درست نیست.
بله.
درست برعکس، اگر نزدیک اون اتفاق بود که امیدوارم نباشه، از یه روز قبلش بچه رو باید یه جایی به یه بهانه منزل فامیلی که بچه دوست داره و یا مخصوصا خیلی نزدیکانی که بچه بهش علاقه‌منده اونجا باشه. و اگر قرار بعدن این بچه با کسی باشه، من نمیدونم کی، مادر فرض کنید پدر باشه، خاله ای نمیدونم، خاله ای هم در کار نیست، عمه ای باشه، آره اگر بشه و اونا بچه‌ای داشته باشن، باید از حالا با اونا یه مقداری با اونا در ارتباط باشه، برای اینکه یه جوری به یک اعتبار باید بدونه یه جایی داره. اون خونه‌ای که تو شران هستن نمیتونه بمونه برای که جای خالی مادر اذیتش کنه. پس بنابراین شاید بهتر این که یه مقدار از وقتش رو خونه هر کدوم از اون عمه ها که میتونن نسبتاً برای یه مدت طولانی تری نگه دارن تا پدر یه جای دیگر رو پیدا کنه.
بلد.
و ضمناً یه ذره آروم بگیره داشته باشه. یعنی شما از حالا باید فرض رو بر این بگیرید که مادر نیست. حالا اگر مادر نباشه بچه کجاست و با چه خواهد بود و اون رو به اونجا عادت بدن و فعلا هم هیچ کاری درباره بکن و نکن در بیشتر زمین‌ها با اون نداشته باشن.
بله.
و مخصوصاً دوستای همسن و سالی که خیلی الان در جریان نیستن و بعدن هم احتمالاً به دلایلی حساسیت پیدا نمی‌کنن رو دوربر اون بچه به عنوان حفاظش و سپرش داشته باشن تا روزی که امیدوارم نشه، ولی اگر شد یکی دو روزی یه روزی بعد از مرگ مادر اگر شد بهش پدر و بقیه خبر بدند و یه روزی هم کنارش باشند و به هر حال ببینن بعدش چه میکنه، ولی حتما کمک یه روانشناس خانم رو دختر احتیاج داره و یه خانه‌ای که به هر حال توش مادران دیگه یا زنای دیگه و بچهای دیگه یه جوری در ارتباط باشن یا رفت آمد باشن. ولی کار سخت و سنگین عزیز، از توشم به چیز درستی در نمیاد.
بله، پس کماکان این اگر بخواد بچه پافشاری بکنه که کنار مادرش بمونه، همطور که تا به حال این کارو کرده، هیچ اصراری در جدا کردن
اصلا به دو دلیل عزیز، یکی این که خودش رو نباید جدا کرد وقتی مادر زنده است، دوم مادر رو نباید از بودن با بچهش دور نگه داشت. البته من ترجیح می بود که رابطه خفیفتر بود که آسیب کمتر باشه، ولی الان بریدنش قبل از اون درست نیست عزیز. ولی یه روز یکی دو روز قبل از اینکه حالش بد بشه که امیدوارم ایشون بره بیمارستان و نباشه و جلوی بچه نباشه، و من مجبورم، میدونم یه عقیدشون با من مختلفه، ولی من نمیخوام بعد از مرگ مادر جسد مادر رو ببینه.
بله
اون نمیخوام، من میخوام تصویری که در ذهن این دختر میمونه، حالا درسته مادر رو در بستر بیماری میدونه ولی زنده ببینه.
بله.
و بعدم مبادا در مراسم تدفین شرکت کنه. مراسم یاد بود اگر در اختیار من، مشکلی در کوتاه مدت نرم، ولی مبادا به مراکز کفن و دفن و اینا بره.
بله. بله. بعد سوال دیگه دکتر، اگر اجازه بدید، این رو بعدها، این که اگر بخواد بچه و دلتنگی بکنه، صلاح میدونید که ببرن بر مزار مادر؟
نه. نه، من مگر اینکه اینقدر اصرار کنه. ببینید بچه‌ها با اونجا رفتن خودشون به هم می‌ریزن. اولا هیچ مسئله و مشکلی حل نمیشه.
بله.
بعدم نمیخوام اذیت کنم کسی رو، امیدوارم کسی رو اذیت نکنم. فرض کنین این بچه بره اونجا، چون من متاسفانه دیدم بعد بره ماجراش داشت، بعد ببینه که مثلا یه دونه مورچه رفت توی خاک نزدیک قبر مادره، شما فکر کنین چی فکر میکنه؟ اشکال کار ایجاد اون ارتباط هاست که بعدم بچه رو اذیت میکنه. مثلا این ماجرا، آدم ها قرار ما که از خاکیم به خاک سپرده بشیم و این ماجرای از کام قبر پرستیمون رو باید همه رو بذاریم کنار، اون مشکلی رو حل نمی کنه عزیز، چون کسی اونجا نیست، بخصوصا برای بچه عزیز. به من میگید سخت است و سنگین است و اصلا بی خطر و بی آسیب و بی گرفتاری و حتی بی بیماری هم نمیگذره. سن بد عزیز، اگر 3-4 ساله بود خیلی فرق میکرد، 14 ساله بود قصه دیگریست، سن خوبی نیست عزیز.
بله.
و به هر حال فقط شما میتونید آسیب رو کمی کم کنید و همین، و بیش از اینم کارش نمیشه کرد.
بله، من همین هدفم از این که با شما تماس گرفتم بود ببینیم ما آسیب رو به حداقل چگونه میتونیم برسونیم، که خب شما توصیه های حرفه‌ایتون حتما کارساز هستش، ما هم منتقل میکنیم به فامیل در ایران و خب غیر از اینم دیگه کار دیگه نمیشه.
نه متاسفانه، امید من این است که یه روزی این بلاها سر هیچ بچه ای تو سنین کم نیاد، هیچ مادری هم بیدفعه اینقدر پدر مادری هم دوتا پسر و دخترشون رو با یه بیماری از دست ندن.
بله، متاسفانه از فرزند پسر هم که در گذشت 2 سال پیش، از ایشون هم یک دختر 11 ساله اون موقع کلان 13 سالش از باقی مونده که خب اون هم به شدت افسرده، علی رغم توانایی های فوق العاده در نقاشی و بسیار برجستگی این توانایی ها، ولی کماکان بسیار افسرده در یک محیط بسیار بسیار سختی هستش که نمیدونیم دیگه دفعه باید پیش بریم. سپاسگزارم که
اصلا نام کنم، متشکرم و متاسفم به هر حال.
ممنونم از همدرستو.
تمنام
قربون شما، خدا نگهدارتون.
رادیو همراه بفرمایید.
با من هستید آقای دکتر؟
بله بفرمایید.
من این سوال رو برای یکی از بچه های اعضای خانواده که توی ایران هستن میپرسم، برای یه بچه 3 سال و 3 ماهه که دچار مشکل مکیدن انگشت شده، مدت های زیادی این کار رو میکنه به قدری که انگشتش عفونت میکنه و باد میکنه، و اینو پیش چند تا روانشناس بردن و راهای مختلف هم همه رو رفتن امتحان کردن، متاسفانه بهتر که نشده بهتر هم شده. لطف کنید راهنمایی بفرمایید چه کار میشه کرد.
بله ببینید، موضوع به دو چیز و یا یه سومی مرتبط. اولا بچه ها اگر تثبیت دهانی اورال فیکسیشن داشته باشن، یعنی در 14 ماه اول با محرومیت و محدودیت مک زدن هم راه باشن، یا پدر و مادر اشتباه کرده باشن، بچه بیش از حد، بیش از روزی مثلا 4 ساعت حالا از سینه مادر شیشه شیر پستونک تو دهنش بوده، یا اشتباه بسیار از قد مادرهاست که بچه را تا 2 سال و 3 سال و اینا شیر داده باشن، احتمال اول این است که تثبیت دهانی اورال فیکسیشن رو به وجود آورده باشه. دوم، این تثبیت دهانی تنها موجب این نمیشه اگر با عامل استراب و نگرانی همراه بشه. و علت که میفرمایید بدتر شده به خاطر اینکه این بردن ها چون حساب شده نبوده بچه رو بیشتر مضطرب و نگران کرده. یعنی اشکال کار دقیقا همینجاست، یعنی وقتی که استراب و نگرانی پیدا میشه، از اونجا که در شکم مادر و در 1 سال اول بچه از طریق مک زدن به امنیت و آرامش و لذت و دوری از درد میرسه، از اون مکانیزم هم استفاده میکنه. سوم مطلبی که مهمه اینه که آیا در خانواده افسردگی و به ویژه وسواس وجود داره یا نه. اگر افسردگی یا وسواس هست، اینا علائم در حقیقت زودرس افسردگی و وسواس میتونه باشه و این موضوعیست که احتیاج احتمالاً از یه طرف حتی به دارو درمانی داره و بعدن اون تکنیک هایی که فرمودید ازش استفاده شده و کار نکرده از نظر من قابل قبول نیست، چون اگر اونا درست بشه بعد از 3 ماه، 6 ماه، 1 سال کار میکنه. اینا چیزی نیست که بچه 3 سال و 3 ماه رو بشه برد سراغ اون تکنیک ها یه هفته بعد بذاره کنار. این درست مثل آدم سیگاری یا آدم الکلیست که شما بخواید با یه هفته ترکش بدید، این کار به این سادگی ها صورت نمیگیره. حالا در حدی که شما میدونید از نظر اینکه بچه چه مدت شیر خورده، از مادر شیر خورده، شیشه شیر بوده، پستونک تو دهنش بوده یا نبوده، چیزی میدونید؟
بله، حدود 6 ماه خورده.
و بعدش چی؟
بعدش شیر خورده، پستونک خورده و شیشه شیر.
ولی پستونک رو میدونید تا کی داشته یا نداشته؟
دیگه به جای اون جایگزین کردن، چون که بستش رو برده دهنش بهش پستونک دادن.
آخه علت اون معمولا در حالت عادی گرسنگی است. حالا اونو بگذاریم، چقدر محیطی که هست محیط امنیه یا اختلافات زناشویی یه مقدار مسائل و مشکلاتی اونجا هست؟
اصلا مشکل خانوادگی نیست، فقط مادر کار کرده و بچه رو مادر بزرگ نگهداری کرده.
شما حالا انتظار چی دارید؟ مادر بزرگ چه ویژگی های روانی داره؟
بسیار مادر مهربونی هست.
خیلی خواهی، اگر مادر مهربونی چرا دخترشو مهربون نکرد که بمونه بچهشو مراقبت کنه؟ بعدم بچه رو نگه داشت. ببینید عزیز، بچه که میره پلو مادر بزرگ و با مادر بزرگ روز شب تحویل مادرش میدن، معلومی گرفتار میشه. یعنی این دوگانگی چه کار نمی کنه عزیز. شرط اصلی سلامت روانی اینه که یه نفر از بچه مواظبت مراقبت کنه. ایشون رفتن سر کار، بچه دیگه ای که در کار نیست، درسته؟
نه.
به من بفرمایید درباره موضوع افسردگی و وسواس در خانواده چی میدونی؟
ندارن، افسردگی ندارن اصلا.
خب دکترها نظرشون چیه؟
دکترها گفتن که بایستی تا 2 سال بچه شیر میخورده، ولی چون نخورده دچار این مشکل شده و پیشنهاد کردن که از همین داروهای تلخ بزنن یا پیشنهاد دستکش گذاشتن کردن، هیچ کدومش کار نکرده.
آخه عزیز، نه اون جمله رو نفرمایید. من اول نخواستم با شما مخالفت کنم، این کارا طول میکشه عزیز. اون چیزای تلخ یا دستکش و اینا طول میکشه، اینا یه عادتیست، یه بدآموزیست که باید از بین بره. درست که به من شما بگن فارسیت یادت بره، بگذاریم از این که اصلا غیر ممکنه، به این سادگی ها صورت نمیگیره. ولی بچه احتمالاً برخلاف تصورتون، به من بگید هیچ ویژگی دیگری رو درباره بچه میدونید؟ فرض کنید این موضوع بکنم، از نظر غذا، از نظر رفتار، از نظر خواب، از نظر بهانه گیری، از نظر دوست.
بسیار بچه مهربون و خوبیه، فقط وقتی که میخواد این کارو بکنه این قایم میکنه، وقتی که سیلیس این کارو میکنه، جلوی دیگران خجالت میکشه این کارو بکنه، در خفا این کارو میکنه و میره زیر یک پتو یا یک عروسکی که داره و شبا حتما باید این کارو بکنه. در طول روز مهد کودک میره و گفتن این کارو نمیکنه اونجا، ولی تا کسی رو نمیبینه یواشکی دستشو میکنه دهنش و تمام مدت شب هم بایستی این کار رو زیر پتو مخفیانه انجام میده.
آخه وقتی خوابش میبره چی؟
متوجه سوالتون؟
نه، وقتی آخه تو خورزیر رخت خواب شب میره میخوابه، وقتی خوابید بچه که مثلا بعد از 5 دقیقه خوابش میبره دستش تو دهنشه؟
دیگه با فکر میکنم با همون انگوش توی دست خوابش میبره.
حالا به من سوال این است که چرا دست آخه عفونت ممکنه به خاطر واقعا یه ماده خارجی باشه، به خوردن زیادش مرتبط نیست. شما در حدی که میدونید در شبانه روز فکر کنید مثلا توی شرایط عادی وقتی میره مهد کودک و میاد و اینا چقدر روی هم شستش رو میخوره؟
میگن که وقتی کسی نیست این کار رو نمی کنه، ولی اگر خودش رو تنها ببینه سری دستش رو میبره توی دهنش. بستگی به محیطش داره.
حالا اونایی که به شما خبر دارید اگر دستکش دستش کنن چه میکنه؟
دستش رو در میاره و اصلا میندازه دور، و اون دارویی هم که تلخی هم که به انگشتش زدن اونو انقدر به جاهای دیگه میماله که از بین بره و بعد دیگه بتونه دوباره انگشتشو بخوره. دستکشو پرت میکنه و یعنی بچه مهربان خوبی هست، کار بد نمیکنه، ولی اون دستکشو قبول نمیکنه و دور میذاره و اون داروی تلخ اونقدر میمکه که از بین بره و بعد بتونه دوباره انگشتشو
به مکه. به نظر من تو خونه وسواس هست. آقا شما یه تعریف از اون خانواده کردی که با تعریف خانواده بچه را از چه مدتی مادر گذاشته خونه و رفته سر کار؟
از سه ماه.
خب دیگه
بله آقای دکتر، خودشون هم میدونن، ولی خب میدونی توی ایران خانواده ها زن و شوهر باید کار بکنن که بتونن خرج زندگی در بیاد. مادر مجبور بوده کار بکنه.
مادر چند؟
البته نه از نظر مالی نیاز باشه، مسئله نیاز به کار و اینجور چیزا بوده. مادر بزرگم اویلیبل بوده. و
آخه عزیزم این چه استدلالیه؟ من بچه‌مو احتیاج به پول ندارم بعد به خاطر کار؟ خب این که همونه، آدم کی تا حالا احتیاج به کار داشته جز شرایط استثنایی؟ آدم ها کار میکنن پول در بیان، آدم ها که کار نمیکنن که پول در نمیارن. برادر عزیز، من چیز دیگری به اون صورتی که شما انتظار دارید به نظرم غیر از اون کارا نمیکنه، ولی به نظر من خبرها بیش از اینه. برخلاف تصور شما تو خونه مسئله است، رابطه مادر و مادر بزرگ مسئله است، بچه احساس تنهایی میکنه، این دوگانگی موضوع مسئله است، و بعدم ماجرای عفونتش به خاطر شدت خوردنش نیست، اون به خاطر یه عفونتیست که میتونه از بین بره، و رایش هم باز همچنان اون دواست. بله، به شما میفرمایید وقتی کسی دور بر این کار نمی کنه بچه را هیچ وقت تنها نگذاره، یعنی هیچ وقت این بچه های تنها نباشه مشکل حل میشه دیگه. بنده اصلا کسی را استخدام کنم دور بر این بچه باشه تا بخوابه. شب تو خواب که مهم نیست، بعد از اینکه خوابید میشه انگشتشو در یا آرام بخشم بهش داد که بخوابه. به نظر من دنبال راه حل نرفتن. به شما هرچی شما گفتید گفتن این کارم کردیم نشده، گویی اگر دوا میذارن دو روز بعد خوب میشه، یا دستکش رو برن میفرمایید دستکش رو در میاره پرد کنه، اون نباید بذارنش بشه، با دست سر اون موضوع باید محکم بیستن. و به نظر من موضوع غیر از ایناست. حالا خودشون خواستن بگید تلفن کنم برای که من بفهمم، ولی به نظر من حالا که با روانشناس و روانپزشک و اینا صحبت کردن اگر کاری بتونن بکنن همین هست، ولی کار رو به نظر من نصف نیم پاره گذاشتن. مواد رو ریختن توی دیگ اما اجاقش رو روشن نکردن، این است که از قضا هم خبری نیست. به هر حال بیش از این به نظرم نمیرسه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ببخشید آقای دکتر، شما فرمودید دارو باید
بخورن. به نظر من بچه استراب داره، ازم وسواس داره. شما میگید در خانواده خیلی اصلا تو خانواده من عذیتتون نمیخوام بکنم، از 100 تو خانواده اینو 95 داشت توش افسردگی و وسواس و استراب است. شما میگید نیست، من چیکار کنم؟ میگید ولی اون مسئله من به همین جد است که تو این گونه موارد نبود یه جوابی داد که نیست. منم که چاره جز پذیرفتن ندارم، همچی خانواده ای ندارم. ولی مادری که بچه سه ماه رو میذاره میره سر کار در حالی که پول احتیاج نداره، خب برم از مهربونی و خوبی زن و شوهر صحبت. خب شما فقط میخواید جانب فامیل محترم رو بگیرید. ببخشید من ها، چون اینا مسئله ماست، ایناست که تو خانواده ایرونی گرفتار است. به همین جد است که اگه خودشون بیان من این مقدار سوال رو جواب کنم، اون وقت یه کمی گفتگو با شمایی که واسطه هستید مسئولیتی نداره روشن. برای خوشحالم با تو صحبت.
تشکر.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می کند. artrosen.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655
310-828-6655.
رامین آریان در مرسدس‌بنز انهایم، بفرمایید. حدس بزن برای چی با تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس‌بنز انهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز انهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودلندیز، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
با من هستی دکتر؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای خسته نباشید. اتفاق بذارم من آدی تو من یه دقیقه چیز بگم که من 7 سال دنبال شما میگردم اما متاسفانه آخر برنامه من تونستم شما رو پیدا کنم با توجه به
حالا یه وقت دیگه بیاد ما هم دیگه رو پیدا کردیم. جان بفرمایید.
آقای دکتر بنده با در رابطه با زندگی خودمه با کسی آشنا شدم که زندگی قبلی داشتن و بنابراین ازدواج کرده بودن ایشون. بعد که با بنده آشنا شدم من تجربه زندگی قبلی نداشتم و مسئله‌ای که هست معمولا خیلی با من خوبه، واقعا منو خیلی کمک میکنه از لحاظ روحی اینا، اما من نمیدونم، میخوام بفهمم من مشکل خودم، من همیشه اون چیزایی که یادم میفته، مسائلی که مربوط به ایشونه که مال قبل ایشونه، همیشه من حالت بد آمدم به دست.
شما چند سالتونه؟
بنده 33.
ایشون چند سالشونه؟
37-6.
چه مدتی است ایشون جدا شدن؟
8 سال.
فرزند؟
یعنی برای 9 سال پیش دارن.
فرزند هم دارن یا ندارن؟
ندارن هیچ.
شما چه مدتی است همدیگر رو میشناسی؟
بنده بعد از اینکه 4 ماه، بنده اول نمیخواستم با ایشون ارتباط داشته باشم، فقط به عنوان یه دوست راهنماییشون میکردم اینجا، چون ایشون اومده بودن اینجا، و بعد من وارد رابطه خودم با ایشون.
شما چه مدتی؟
4 ماه.
نه، شما بعد از 4 ماه آشنایی با ایشون رابطه پسر و دختری پیدا کرد.
بله.
چه مدتی از اون گذشته؟
5 سال 6 سال.
چگونه رابطه همکنون با هم از نظر زمان گذراندن زندگی با هم داری؟
زمان گذراندن زندگی، بنده دانشجو هستم، ایشونم کارهای خاص خودشون میکنن.
نه خواخه نمیش متوجهم، هفته یه دفعه هم دیگر میبینید، 7 دفعه میبینید؟
نه، با هم زندگی میکنه قربان.
چه مدتی با هم زندگی میکنه؟
گفتم بعد از اینکه من 4 ماه ایشونو میشناختم، بعد از اینکه 5 ماه ایشونو میشناختم شروع کردم به زندگی، و الان 6 سال با ایشون زندگی میکنم.
برای ازدواج نکرد؟
همچنان نه.
اوکی. کدامتون دلتون میخواد ازدواج کنید و کدام نمیخواد، یا هر دو میخواد یا هر دو نمیخواد؟
ایشون میخواد، من نمیخوام.
بسیار خوب. به من بفرمایید درباره بچه نظر هر دوتون چیه با هم؟
ایشون میخواد، من نمیخوام.
خب شما من بفرمایید که اگر موضوع گذشته نبود و ایشون کسی بودن که اولین بار با شما آشنا شده بودن و ازدواجی نداشتن، ما مشکلی میداشتیم یا نه؟
مشکلی که میداشتم اتفاقا شما که سوالی که از من کردی همین بچه بود، که ایشون دو تا بچه دار داشته. من سوال بعدیم این بود که آیا به نظر شما با توجه به سن سال شما،
نه اونو ولش
کن، من باید اینجا قربانی بشم،
نه نه سر
بچه دار شم یا نه، با یا پا روی احساسات خودم بذارم و لحاظ اخلاقی مقاومت کنم یا جدا شم؟
نه نه، من هنوز اونجا نرسیدم. من سوالم یه چیزی بودم، فرض کنین ایشون ازدواج نکرده بود، شما مشکلی اومد با ایشون؟
با ایشون مشکل داشتم، چون تفکراتش یه خورده فرق داشت، تقریبا شباهت تفکرات شباهت با همون خانم اولی بود که با همون رادیو صحبت کرد، اولی بیننده کی بود تقریبا.
نه کاری به اون ندارم، نه به این مسئله با هم مطرح. شما سوال منو جواب ندید.
بفهمید
ایشون اصلا یه دفعه خبر شدیم ازدواجشون دروغ بوده، دروغ گفتن، ایشون اصلا ازدواج نکن، همین خانم اصلا با همین مشخصات بدون ازدواج، شما با ایشون مشکلی همچنان میداشتید یا نه؟
مشکلی میداشت، چون من از رابطه های ایشون خبر دارم. بله.
بنابراین پس ایشون علاوه بر ازدواج روابط دیگه هم داشتن؟
داشتن.
شما با چه جزئیات و بستا دیتیلی اون چقدر میدونید راجع به اونا؟ اسم آدم ها، کارهایی که شده، اتفاقاتی افتاده؟
همشو میدونم.
چون
چون ایشون به عنوان دوست اینا رو برای من تعریف میکرد، من به عنوان ایشون راهنمایی میکردم و نمیدونستم یه روزی خودم وارد این رابطه
نه خواهد. شما ایشون راهنمایی میکردید ولی دوتایی افتادید تو چاه.
دقیقا.
این راهنمایی نبود، چون شما به
نامی که نمیخواستم به عنوان انسان، به عنوان انسان کمک میکردم ایشونو.
هرگز همیشه صبر کنید، همیشه آدما رو کمک بکنید، اما نه زنشون بشید نه شوهرش. من با هیچ کمکی هیچ وقت مسئله نرم، اما نزن میشیم نشو. حالا سوال من از شما اینه که شما اگر ایشون رو نمیدیدید و با ایشون کاری نشید، خودتون دلتون میخواست ازدواج بکنید یا نه؟
چون دنده درآمدی خاصی نداشتم، چون دانشجو هستم. خیر.
اوکی. آیا اگر درآمدی میداشتید دلتون میخواست ازدواج بکنید، یا آدمی هستید که اهل ازدواج نیست؟
در این سن 33 سالگی بله دوست داشتم ازدواج کنم.
به من بفرمایید
اگر تموم شد و یه کار ثابت داشتید.
اگر شما 33 سالتون بود و درستون تمام شده بود و کار ثابت خوبی داشتید و ازدواج میکردید، دلتون میخواست بچه دار بشید یا نه؟
در سن 40-45 سالگی شاید.
چرا؟ این 12 سال میخواید باش چی کار کنید؟
فکر میکردم، من تلفت کنم این بود، فکر میکردم که شاید زندگی محدود شد، دوست نداشتم بود اصلا، دوست روشم خودم باشم و ایشون.
من راجب ایشون اصلا ایشون از صحنه رفتن بیرون عزیز. مرزم این است که شما 33 سالتونه، صبر کنید، 33 سالتونه وضع کارتون درستون تموم شده، وضع مالیتون هم بسیار خوبه. شما به من فرمودید میخواهید تجدید نظر بکنید، نظرتون هست بکنید، میخواهید ازدواج بکنید، درسته؟
بله.
پس ازدواج ممکنه من بگید به اون زن بگید تو 12 سال صبر کن تا بنده بعدن برای بچه تصمیم بگیرم. میخواهید هم چه حرفی به ایشون بزنید؟ و ای بسا این خانم هم 30 سال است، تا 42 سالگی صبر کنید که شما میخواهید بچه دار بشید؟ من میخوام ببینم شما راجبه بچه چه رفتی 45 عزیز، اینو برای من روشن کنید.
زیاد علاقه به بچه خدا وکیلی ندارم.
خب من مرسم همینه، بنابراین شما ایشون انتخاب کردید که همینجوری آویزون نگه دارید، نه ازدواج بکنید نه بچه راحت بچه ناراحتید، نه ازدواج بکنید نه بچه دار بشید. به ایشون هم بگی اگر اهل ازدواج و بچه هستی برو دنبال یکی دیگه.
قبول نمیکنه اینو.
من برای این که یک کسی تو زندگیم نباشه احتیاج به قبولی اون نه. ما در دنیای زندگی میکنیم، شما این نمیخواید با ایشون باشید، ایشون باید بره دنبال کارش، حتما هم میشه بهش گفت بره. تو امریکا مگه لازم شد آدم میگه یه رسترین اوردر میگیره، پلیس میاد میگه برو این دور برم نچن. شما که نمیتونید بگید ایشون چون نمیره من باشم.
حالا اون برای قضیه آقای دکتر نگاه کنیم یه ذره منطقی، اگر بنده بخوام قبول کنم که بچه دار بشم با توجه به سن سال ایشان و با توجه به سن سال بنده و موقعیت مالی الانم که من درس میخونم که در واقع یه سال نیمه دیگه تقریبا تمام میشه درس من، و اگر میخواستم گفتم اگر میخواستم این زندگی رو ادامه بدم به نظر شما بچه دار
نه شما شما ازدواجتون حتما اشتباس، بچه دار شدنتون حتما اشتباه بیشتریه. این رابطه رو شما فقط برای احتمالاً از یه طرف پر کردن زندگی خالدیتون همراه با خشمتون و بعدش هم همراه با قهرتون که این رابطه ایشون باید بدونن فقط درن برای خودشون و شما یه چاه دیگه ای میکنن که ای بسا یه بچه هم توش بره. بر اساس آنچه که شما میفرمایید عزیز، شما نه آمادگی ازدواج دارید نه میل ازدواج دارید، نه آمادگی و میل بچه رو دارید، و ایشون که 2-3 سال اگر وقت داشته باشن دارن، بهتره اگر ازدواج و به ویژه بچه میخوان برن دنبال کارش. ایشون باید شما رو بذارن کنار، نه شما ایشون رو بذارید کنار. ولی اگر ایشون میخوان فکر کنن که شما رو درستتون میکنن یا خوبتون میکنن، من خدمت ایشون عرض کنم شما خرابتر و بدتر میشید، اما قربونت خوب نمیشید. بله و ایشون برای چی اومده اونجا کنگر خورده لنگر؟
خوب نمیشم. خوب
برای اینکه شما باورها و اعتقاداتون عجیب و غریب عزیز، مثل اینکه من به شما بگم من 100 پوند یا 100 کیلو اضافه دارم میخوام هفته دیگه اینو از دست بدم، شما میگید درست شده نیست. شما با نگاه
شما ببخشید این حرفتون، بنده چون موقعیت کاری ندارم و نمیخوام بچه دار بشم، این باور عجیبی؟
نه اصلا شما حتما اگر آدم نمیخواد بچه دار بشه باور عجیبی در خصوص موضوع بچه است. من بحثم راجع به بچه دار شدن شما، من میگم شما آدمی نیستید که با توجه به آنچه که به من فرمودید دنبال بچه باش. من نمیگم شما هیچ جای دیگه عیب دارید، شما در خصوص بچه ایشون هم بحثشون نبود که ایشون آدم خوبیه اخلاقش خوبه، ایشون حرفش اینه که من شوهر میخوام و بچه میخوام. منم دارم میگم ایشون چون الان شو میدونید من عمدن این حرفو زدم برای که ناراحتی رو در شما دیدم، چون شما تا به حال چون تعیین کننده هستید نشستی، الان که گفتم ایشون برن بهتون برخورد عزیز، بدونی که مواظب باشید من تیر رو تو هوا انداختم، شما ببخشید به اصطلاح خودم شیرجه رفتید زدید به خودتون و واکنشتون از اونجا بود عزیز. بنابراین
اتفاقا اینطوری نیست، ولی از لحاظ بابت اون اینی که شما میفهمید درست میگید که بنده نمیخوام، اما دلیل من دلیل بنده نمیدونم منطقی باشه یا نه که مدت جواب شما هستم، خب فقط بابت مالیه،
بابت مالیه. شما با همین زندگی میکنید، من نمیدونم چه میکنید. ایشون بذارید اینو سوال کنم، به ایشون بگید خانم عزیز ما از نظر مالی نمیتونیم صاحب فرزند بشیم، جواب ایشون چیه؟
من نمیتونم بیشتر از این واسم
که نه من حرفم عزیز من عزیز من، من میگم از نظر مالی ما نمیتونیم، جواب ایشون این است که من نمیتونم، این که جواب نشد. به شما میگید که خانم عزیز من از نظر
جوابش اینه که خب چیزی نمونه، شما یه سال دیگه درد تموم میشه که کار خوبی پیدا خواهی کرد.
خیلی خوب، پس یعنی چی؟ یعنی الان بیا بچه دار بشیم؟
بله.
خیلی خوب، شما فکر میکنید که درستون تموم شد کار خوبی پیدا میکنی؟
من فکر نمیکنم، ایشون خیلی خوش باوره.
خب ایشون با باور خودش گرفت کار. حالا یه دفعه دیگه اگر خواستید شما و ایشون دوتایی بیاید ما همچنین درست با هم کتککاری مفصل بکنیم، چون موضوع اصلا چیز دیگری است عزیز. من یه دونه تیر انداختم وسط 100 تا هدف، درست خورد به شما. بنابراین بذارید بیاد بشنیم، من به شما بگم که موضوع شما اصلا یه چیز دیگه است. شما یه جور دیگه از زندگی رو میخواید که با ایشون اونگونه سازگاری نداره. به هر حال مواظب خودتون باشید و بسیارم خوشحال شدم با تو صحبت کردم. اگر اومدید لطفاً هر دو تا تشبیهید من ببینم چه خبر است، ولی سپاسگزارم از توجه. متشکرم.
سپاسگزارم
از وقتی که برام گذاشتید. تمنم. به پایان برنامه رسیدیم، چون امروز خوشبختانه آقای دکتر رادنی مصریانی وکیل برجسته و آگاه با آقای محمد رضا مؤذنی گفتگویی داشتن و دوشنبه‌ها در خدمتشون هستیم. ضمناً یادآور میشم که ما از این چهارشنبه به بعد به مدت 4 هفته آقای زاون درباره اسکار سخن خواهند گفت در برنامه چهارشنبه روی خط سینما، و به دلیل آمادگی برای یه چنین برنامه‌ای مخصوصاً با دقت و توجه و وسعت و عمقی که ایشون در این زمینه‌ها دارن، خواستن که ما فعلا به مدت 5 هفته برنامه لاله‌زار رو نداشته باشیم تا ایشون فرصت کامل و کافی برای این برنامه داشته باشن. ضمناً بسیاری از شنوندگان طی چند ماه گذشته قسمت اول لاله‌زار رو خواستن، بنابراین به مدت 5 هفته لاله‌زار از این هفته آغاز میشه و 5 هفته اولش که تاریخچه و فوق‌العاده جالب و جذاب است و شنیدنش رو امشب از ساعت 7 تا 8 به شما توصیه میکنم رو ما تکرار خواهیم کرد تا بعداً ببینیم چه میکنیم. نتیجتاً به مدت 5 هفته لاله‌زار تکرار میشه از 1 تا 5 و بعد ادامه ماجرا، و ضمناً آقای زاون هم فرصتی پیدا میکنن که کار اسکار رو از این چهارشنبه داشته باشن. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلن هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89-tasadof.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
آیا از چاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تا کنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تا
تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Masters of Law برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577-70 mastriani.com.
Masters of Law. شنوندگان عزیز، در خدمت جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاه آمریکا هستم با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و همینطور همکاری با قضات دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا. جناب آقای دکتر رادنی مصریانی متخصص در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنتس، جرائم منجر به فوت و همچنین بسیار مهم قوانین و حقوق کارمندی و کارگری و هرسمنت، اخراج از کار به خاطر نژاد، رنگ پوست، ملیت، ناتوانی بدنی، مذهب، جنسیت، بارداری در مورد بانوان عزیز و همینطور شرایط تأهل و عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شماره تماس 866-570-70. تکرار میکنم 866-570-70 که البته اگر یادتون رفت شماره رو میتونید از 50-50-100 ایرانیان هم بگیرید، 818-50-50-100 و همینطور یلو پیج ملی ایرانیان. آقای مصریانی سلام بر شما.
سلام به شما، من سلام به آقای ادریس، سلام به شنوندگان عزیز. نمیدونم بیشتر از کافی منو بیدار میکنه یا انانسمنتی که شما الان دادین.
خواهش میکنم.
دیگه کافیه فکر کنم بتونم کویت کنم به زودی.
از همون انانسمنت کافیه.
منم کافیه. آقای شما خوبه؟
مرسی، خیلی ممنون. ممنون از شما. میدونم که امروز هم حتما راجع به مطالبی که آماده میکنید هر هفته صحبت خواهیم کرد. فقط یک سوالی داشتم، اتفاقا یکی دو روز پیش هم مطرح کردم که یادم نره ازتون بپرسم راجع به این قضیه. کیس تارگت بود آقای مصریانی عزیز در شهر پاسادینا.
بله.
که یکی از کارمندانشون رو توبیخ میکنن و اخراج میکنن به نوعی.
بله.
و به نام واک آف شیم که مادرشون که البته الان شاکی قضیه هست، میگن که به خاطر اینکه ایشون رو گردوندن توی تارگت که حالا به قول قدیمی ها بهشون خفت بدن در مقابل دیدگان بقیه، و پالیسی که میگن اون فروشگاه یا کلن تارگت داره که اگر ایمپلویا و کارمندان خودش دزدی بکنن مثلا از تارگت، این کارو میکنه که خجالتشون بده، جلوی همه ایمپلویا میگردونشون. و این آقا متاسفانه جوان 22 ساله بعد از اون 3 روز بعد از اون خودکشی میکنه. البته هنوز مطمئن نیستن به همون دلیل بوده، ولی مادرش که الان سو کرده تارگت رو میگه که بله این قضیه بوده که باعث شده پسرم خودش رو بکشه.
بله. It's a very sad story. کیس خیلی غمناکه به خاطر اینکه این آقای جوون جونش رو دست داده. البته شما بیشتر اطلاع راجع به پرونده دارین، من یه مقدار فقط تو نیوز راجع به شنیده بودم که این اتفاق افتاده و اتفاقا وکیلش هم میشناسم، وکیل اون مادر ایشونو که این پرونده را بردن. و علاوه قانونی به نظر میرسه که پرونده جالبیه که چه اتفاقی امکان داری در این پرونده بیفته. میدونم بیشتر مردم این پرونده رو به از لحاظ امور مثلا کارمند و کارفرما بیشتر نگاه میکنن، اگرچه این کیس امپلویمنت لا نیستش الان. This is a wrongful death case که یک نفر جونش از دست داده، مادر این آقا پرونده را برده و فکر کنم cause of action هایی که داشتن claim میکردن تو اون کیس، تو این کیس false imprisonment بود و negligent and intentional infliction of emotional distress و خیلی مسائل مختلفی میتونه مطرح بشه رو این پرونده. اگه من خودم هم شخصا این پرونده رو برای این مادر می آوردم، یک سری کلیم های دیگر هم اضافه میکردم به این پرونده، به طور کلی حالتی که اگه واقعا اینا دارن در تارگت این مقاد لوکیشن های مختلف این پرکتیس رو دارن، یک حالتی که بخوایم تنبیهشون کنیم برای این پرکتیس و آیا کسان دیگه هم بودن که این اتفاق برای اینا افتاده که اونام بخوان حتی ادعای پرونده بیارن یا جزء این گروه بشن، حالا چه مسئله میتونه کلاس اکشن باشه، مسئله میتونه کلیمی باشه زیر بزنس پروفیشنز کد که شما بخوان اینا رو پانیش بکنین به خاطر این کاری که دارن میکنن و کلیمای مختلف دیگه هم وجود داره. اگرچه به نظر میرسه که تارگت دینای کرده که همچین پرکتیسی رو دارن، واسه همین ما واقعا نمیدونیم همچین پرکتیسی وجود داره یا وجود نداره.
یعنی تارگت گفته من کارمنداری خودم و حتی اگه خاطی هم باشن نمیام جلو بقیه بگردونمشون و بهشون خجالت بدم که.
گفتن ما یک پالیسی نداریم که برای واکافن، ولی خب خیلی موقع کورپوریشن ها شاید بگن ما این پالیسی رو رسما نداریم، دلیل نمیشه این پالیسی رو یا حالت مثلا به عنوان یک جوک مثل این اورگانایزیشن مختلف تو یونیورسیتی ها که میبینین خیلی کارهای مسخره انجام میدن.
بله
شاید اینا نهند میگن رسما ما این کار رو میکنیم، ولی خب ایتس نون که این کار رو انجام میکنن. بعدش هم باید ببینیم آیا الان قبل از برنامه شروع شد داشتین خودتون اشاره میکردین آیا دوربینی بوده که حتما بوده نشون میده که آیا این اتفاق واقعا افتاده، این چند دور اونجا گشته یا نگشته. من پرونده های دیگه ای داشتم، اولا که اگه این آقا خودش رو جون خودش رو نمیگرفت و زنده بود الان، خب یه سری پرونده کلیمای هست که خودش میتونست بیاره دلال اینا به خاطر این کاری که انجام دادم و I'm curious to know که ببینم آیا کسان دیگه اصلا پرونده ای آوردن دلال تارگت به خاطر این اتفاق یا نه. چرا؟ اولا واریف که اشتباهی این آقا را عرض کنم، واریف که این آقا دزدی نکرده، کار اشتباهی نکرده، خب حالا این مسئله فالس ارستش میشه، مسئله آبروشو بردنه جلو اون کسانی که اونجا بودن، مشتریا و واقعا هم ایموشنالی خیلی اینا اتفاق جدی. حالا این آقا مثل که نیست ناراحتی روحی عادی داشته،
بله یه نوع از بیماری، یه نوعی از آتیزم،
رایت سو خب خیلی بیشتر حساس‌تر بوده و خیلی اتفاقی که براش افتاده خیلی اورملتر بوده تا یه نفر عادی که بخواد این اتفاق براش بیفته. ولی بهتون قول بدم آقای مزنی، اگه منو شما را این کارو بکنن بیان هندکافمون کنن و دور مغازم چند بار بگردونن، خیلی اتفاق امبرسینگ، پلیس هم بغلمون باشه. حالا چند تا مسئله اینجا مطرحه. یک اینه که آیا واقعا این دزدی یا کار اشتباه ایشون کردن یا نکردن، یک. دومن آیا حتی اگه این دزدی اتفاق افتاده یا اینا علج دارن میگن اتفاق افتاده، من که این پرونده رو به دادگاه نرفته، هیئت منصفه یا قاضی تصمیمی نگرفته که واقعا این کار رو انجام داده، این شخصی رو نداده، حالا چرا شما بخواید اینو دور اونجا بگردونید؟ آریدی به قول معروف هنوز دادگاه نرفتیم، دارین
قصاص قبل از جنایت.
بله اینو که اصلا این کار مسخره است، واریف این یه داستانی بوده یا سوء تفاهم بوده، حالا شما دیگه دمیج و خسارت رو به این شخص دادین. برش هم خب اونا میتونن بگن که هیچ کسی نمیاد برای همچین کاری خودکشی کنه، با این تقصیر ما، این لابد ناراحتی دیگه ای داشته، پرابلم های دیگه در زندگیش بوده، ما که مسئول نمیتونیم بشیم برای خودکشی ایشون. همه این آرگومنت ها خواهد بود و همه این آرگومنت ها بعد من مطرح میشه تو دادگاه و بهتون قول بدم که این پرونده که به احتمال زیاد ستل میشه، اصلا به ترال نمیره، در دادگاه ستل میشه قبل از که به ترال برسه.
از لحاظ تبلیغاتی یعنی چون تارگت نمیذاره این اتفاق بیفته، فکر
یه مقدار بله اگه واقعا این اتفاق افتاده، حالا شاید اونا بگن تو تمام مغازه نمیفته، خب ولی این مغازه افتاده واقعا یا نه، و a picture speaks a thousand words به قول معروف، اگه این دوربین وجود داشته باشه نشون بده که اینا گردوندن اونجا طبعا. واقعا هم ایست ویدی صد، حالا ما داریم میخندیم ولی خیلی حالت تأسف داره که اینا بخوان همچین کاری رو بکنن. من حالا از جنبه امپلویمنتش اگه ایشون خود جون خودشو نمی گرفت و خودش خودکشی نمی کرد. من پرونده‌ای داشتم که یه آقای سیاه‌پوستی در گذشته به من زنگ زده بود، حالا اسم مغازه رو نمیارم، کانفیدنشیاله، که ما ستر کردیم پرونده رو و ایشون ادعا کرده بودن که بله تهمت دزدی به من زدن، ولی من دزدی نکردم، چون شکشون برده بود و همون زنگ زدن پلیس اومد و اومدن منو دستگیر کردن، ولی من سیاه‌پوستم، دارم فکر میکنم حتما چون سیاه‌پوستم حتما من دزدی رو کردم یا این اتفاق افتاده بود. بعد کیس جنایی به جایی نرفته بود، یعنی اونا اون ارست شده بود ولی دیدیم پرس چارجز، کیس دیسمیس شد کیس جناییش، و ما علاز سیبیلی اومدیم که آره شما حتما به خاطر نژادش شکتون برده بود و این تهمت رو بهشون زدیم، یعنی became what a race discrimination case. So you know اون مسئول هم همیشه مطرحه که آیا این تهمتی که به شما دارم میزنم واقعیه یا نه، یا اساس یه ریشه دیگه ای داره که علاز قانونی شما بتونین اون پروتکشن رو برای خودتون داشته باشین که بگین نه تو حق نداری من قضاوت کنی فقط به خاطر رنگ پوستم یا به خاطر اینکه من ایرانی هستم یا به خاطر اینکه من سیاه‌پوست هستم یا ملیتم یا هر چیزی که باشه. ولی so this is a more unique case. این کیس الان کیس employment به اون صورت نیست، کیسی که اون مادر آورده به خاطر اینکه اتفاقی که افتاده
و اون یکی از دلایل مهم خودکشی پسرش میدونه. حالا برای این تجربه‌ای بشه خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر رادنی میسجیانی، وکیل برجسته دادگاهی آمریکا، متخصص در قوانین و حقوق کارمندی و کارگری و همینطور هرسمنت و همچنین صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات و حمله حیوانات و همینطور زمین خوردگی و عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. آقای مصریانی عزیز، اگر کسی بیاد من رو به عنوان کارمند، من این سوال دارم که بخواد دستگیر بکنه پلیس، دو تا در داره این فروشگاه، یکی در پشتی یکی در جلوی، آیا پلیس میتونه من رو دستبند بزنه و از در اصلی بخواد بیرون ببره، یعنی تمام این سالن رو طی بکنه و جلوی چشم همه برداره من به منو ببره، یا اینکه من بعداً میتونم اعتراض بکنم بگم آقا منو دستبند زدی هنوز که جرمم ثابت نشه، چرا من از در پشت نبرد؟ چون در مورد این کیس تارگت مثلا میگم شاید پلیس دستبند زده و ایشون رو از نمیخواسته جلوی مردم حتماً به قصد ببره، ولی خب چون میخواست از در جلو ببره ایشون رو قدم زده و رفته و ایشون خجالت کشیده.
بله، و مسئله اینه که آیا چند دور گشتن یا نگشتن. ولی عجیبه برای من که یک ادا اگه این موضوع گشتنم بوده چرا پلیس بخواد تو این کار پارتیسیپیت بکنه؟ معمولا افسر پلیس اصلا نه وقت و نه حوصله این بازی‌ها رو دارن، خیلی جدی هستن، مسائل اونا میتونن لایبیلیتی برای خودشون داشته باشن، معمولا سعی میکنن از پوینت A برن به پوینت B، نه اینکه برن دور اونجا بگردن. این خیلی آنیوژواله برای من که پلیس بخواد، حالا ممای پلیس واقعا با اینا راه رفته یا نه
فکر نمیکنم، اون قبلش مثل که این کار انجام دادن بعد پلیس اومده ایشونو دستگیر کرده. ولی سوال من اینه که چون شاید ببینید برای کارفرماهایی که عزیزان ایرانی که الان کارفرما هستن این مسئله به نظر خیلی مهم میاد، میخوام ببینم اگر حتی یک کارفرمای کارمند خودش رو فکر کنه که حالا یا دزدی کرده یا یه کار اشتباهی کرده، ایشون اگه بره تو اتاق حتی داد سرش بزنه و به گونه‌ای که افرادی که بیرون هستن این رو بشنون،
بله،
فردا اون آدم کارمند میتونه فردا بیاد اعتراض بکنه و شکایت بکنه که ایشون آبرو منو برده.
ببینید آبرو بردن بستگی داره، یا بتون اولین کاری که بعد اونا ثابت کنن که این مسئله حقیقت نبوده، داستان یعنی یه چیز فالس رس بوده، من کار اشتباهی نکردم، چون اونا میگن خب می‌خواستی دزدی نکنی، مردم فهمیدن تقصیر خودته. ولی نصیحت من به تمام کارفرما اینه که اگه شما در پشت دارین حماقت کامله که بخواین از در جلو اون شخص رو ببرین بیرون و امبرسش بکنی. یعنی شما به عنوان کارفرما نیومدین اینجا بخواین حالت انتقام باشه یا بخواین چیزی رو پوینتی رو ثابت کنین، نه، به قول معروف که اصل میگن آسبی آسبو رو که گربه شاخ نزنه. شما اصلا چرا بخواین برای خودتون دردسر قانونی به وجود بیارین؟ اگه در پشتی وجود داره do not think twice about it که در پشت بعد اون کارمندو ببرین بیرون، بلکه اگه یه موقع اشتباه و سوء تفاهمی مسئله باشه شما کارفرما دارین خودتون اوپن اپ میکنین به یک کلیمی از طرف خود اون شخص. حتی بعد من اگه در پشت هم وجود نداره فقط در جلوی، آیا میتونین یه چیزی رو دستش بذارین که پنهان باشه که اصلا دست من رو دستش نیست؟ معمولا روی این مسائل لابد با کارمندای دیگه صحبت کنین. من بعضی موقع کارفرما رو میبرم راجع به مسائل خیلی خصوصی و پرسونال یا حتی مسائل پزشکی کارمندشون با همه در محیط کار دارن صحبت میکنن، یا HR یه شخصی که باید این مسائل خیلی کانفیدنشال نگه داره یه ریپورت دکتر میاد که این کارمند اون روز نمیتونه کار کنه به خاطر این ناراحتی، بعد یه دفعه میره به دوست صمیمیش سر کار میگه، اون دوستش هم میره به اون یکی دوستش میگه سر کار، همه فهمیدن و بعد دو سه نفر اونایی که باشون کار میکنن باشون هم معرفه میره با اون کارمند، بعد معرفه میفهمن. من یه پرونده داشتم چندین سال پیش که در علیه یه بانک خیلی بزرگ که این موکل من یک مریضی داشت، زیاد دوست دارم تو جزئیاتش برم چون این خانم ایرانی بود،
بله،
و متاسفانه این اطلاعاتو از مسئولان بانک شیر کردن بین هم دیگه و این مسئله، این صحبت رسید به مدرسه اون دختر خانم و خیلی حالت امبرسینگ داشت، نمیخواست مریضش کسی بدونه و ما یه پرونده آوردیم در علیه بانک، ستلمنت خیلی بالایی بود که چرا اصلا شما این حرف رو زدین، یه چیز خیلی خصوصی بوده فقط برای اطلاعات محیط کار که ایشون دارن، میان سر کار نمیان سر کار، و اون ریپورتی که از دکتر شما خواستین که ثابت کنه چرا نیومدن، و برای همین یک مسئولیت بزرگی هم هست که کارفرما بودن، نه اینکه فقط روی احساسات رو یا روی هر جوری که خودتون دوست دارین بخواین این مسئله رو هندل بکنین، باید خیلی کانسرواتیو باشین، باید خیلی مراقب باشین، خیلی محاسب باشین، برای پرایوسی اون کارمند باید احترام بذارین، برای اینکه میتونه مسئولیت قانونی برای خودتون داشته باشه.
و با توجه به مطالبی که شما فرمودین، من این نتیجه رو میگیرم که من به عنوان کارفرما اگر ببینم یکی از کارمندان من گناهی رو مرتکب شده یا فکر کنم که همچیزی هست، قبل از حتی اقدام، حتی به صورت خیلی کانفیدنشال و محرمانه، من فکر میکنم تلفن رو برمیدارم، اول با شما تماس میگیرم با یه وکیل، وکیلی که این قوانین رو بدونه، بگم آقای مصریانی من یه همچین کارمندم، یه همچین کاری رو انجام داده، من میخوام ایشون یا توبیخ بکنم یا زنگ بزنم پلیس یا چگونه باید اقدام بکنم، چون اینطوری که شما میگید و به قول معروف حتی اگر ایشون خاطی نباشه که خیلی بدتره، و بعضی موارد من هم فقط شنیدم که حتی طرف اگر خاطی باشه میگه خیلی خوب من این گناه رو کردم ولی تو با این حال نباید این کار رو میکردی،
بله،
و شاید باز هم من به نوعی بدهکار بشم حتی اگر طرف به نوعی، و پیشنهادی هم که شما دادید فکر بسیار خوبیه که حتما با یک وکیل وارد به کار به خصوص قوانین کارمندی و کارفرما مشورت بشه و بعد اقدام بشه.
بله بله، ما پرونده یه بار یه کارفرما به من زنگ زده بود خیلی ناراحت، بعد گفتم چی شده، گفت داره یکی از کارمندای من که ورکرز کام فایل کرده و ادعا کرده آی کمرم درد میکنه، گردنم درد میکنه، نمیتونم راه برم، این ناراحت اینو. من میگم، گفتم خاله سر چه عصبانی، میگه الان دارم از پنجره نگاه میکنم پشت حیات اون فکتوری که داشته با یه سری کارمندای دیگه لانچ تایم بوده، چی بود، داشته بسکتبال بازی میکرد، میگه باید ببینی چه بسکتبالی داره بازی میکنه. بعد گفت من فوری میخوام اخراجش کنم. گفتم اولین کاری که میکنی ببینم دوربین داری بغل دستت یا نه.
فیلمی.
آره، گرفت حسابی فیلم برداری کرد.